سلام، خیلی خیلی خوش آمدید. امشب جلسه ای داریم برای بررسی سروی استک اوورفلو به پیشنهاد مهندس مهران. این سروی استک اوورفلو داره میگه که چه تکنولوژی هایی بیشتر روی استک اوورفلو استفاده شده و یه تردی داره نشون میده که کدوم زبونه برنامه‌نویسی یا فریمورک ها پر مخاطب ترن، هم برای از سالی که گذشت، همینی که یه نشونه ای هست برای اینکه سال آینده چی داره تقویت میشه. خب میخواید که با هم پس دونه دونه بریم جلو مهران جان و ببینیم که چه بخشایی داره این. من میخواید که اون یه بخش اولشه که اوورویو اینا هست یه نگاهی با هم بکنیم که چی گفته، که این کوئسشن هایی که توی سروی سالیانشون هست کمک میکنه به اینه که امپروف بکنن کامیونیتی استک اوورفلو رو و پلتفرم هایی که داره خدمات میدن. بعد اون چلنج و فرصت هایی که توی به ما میده برای این که ادامه بدیم، اکسپند کنیم، توسعه بدیم، که قابلیتی که داره کمک میکنه به همه دیولوپرها و کمک میکنه به اینه که کامیونیتی ما خیلی ویلکام باشه. خیلی صلاحاً خوش آمد به همشون بگیم. بخشایی که اینجا هست میخواید همینجوری دونه دونه سکشناشو بریم جلو یا اینی که مستقیم بریم سراغ آمار مهمش؟ که
نه، میخواید سکشنا رو برو همینجوری جلو، حالا هر جایی که مهم بود شما توضیح بدید و اونایی هم که مهم نبود خب ردش میکنیم دیگه میریم.
بله، چون یه قسمت دیولوپر پروفایل داره، میدونیم که هر کسی که توی استک اوورفلو میخواد که یه چیزی رو کمک بکنه به دیگران پروفایلش اونجا پر میکنه و اینی که حالا افرادی هم که به صورت ناشناس میان فقط کمک میگیرن سرچ میکنن از طریق گوگل، معمولا تگایی که سرچ میکنن سوالشون و جواب سوالشون میرسن. معمولا تکنولوژی هایی که استفاده کرده که بیشترین most popular technologies هست که last year we saw Git as a fundamental tools. Git به عنوان یکی از ابزارهای پایه‌ای برای دیولپرا و امسال که داکر اومده خیلی
تو بورس،
آره تو بورس، آره اپیر مشهود شده اصلا و برای دیولپرای پرفشنال حرفه‌ای حدود 55% تا 69% این کاربردی تر شده و افرادی که دارن روی کدایی که دارن یاد میگیرن استفاده از 3D تولزا نسبت به حتی دیولپرای حرفه‌ای یونیتی 3D رشد کرده. حدود پرفشنال دیولپرز یونیتی 3D 23% versus 8% and Unreal Engine. این دوتا باز جز ترند ها بوده، آره، توی تکنولوژی های سه‌بعدی و تو تکنولوژی هایی که خیلی بیشتر عاشق شدن راست، که برای 17 سال بیشترین کسایی بوده که خیلی دوستش داشتن، که 87% از دیولپرها گفتن که این ما میخواییم که ادامه بدیم استفاده از اینا. یه تکنولوژی دیگه که باز افراد عاشقش بودن فونیکس بوده، اوورتیکس، برای یکی از وب فریمورک هایی که خیلی محبوب شده. پس یه دونه این فونیکس اوورتیکس سلیویتس، یه دونه هم که راست هست، یه دونه هم که داکر و کوبرنیتیز و تاپ پین تکنولوژی، بیشترین تکنولوژی که برشون پرداخت شده کجوره توی قسمت ورک امپلویمنت و فول تایم امپلویمنت، که با 4% نکاتی که برای همه رسپوندرها هستن، پرفشنال ها و دیولوپر ها و کسایی که به صورت مستقل دارن کار میکنن، قراردادی هن یا فریلنسر هن یا سلف امپلوید هن، حدود 5% up by 5% points اینجا اومدن و 85% هم کسایی که تو ارگانیزیشن کار میکنن حداقل به صورت پارشیالی ریموت هستن یه قسمتی از راه دور. و پروداکتیویتی ایمپکت اومده اینجا گفته که 62% از کسایی که پاسخ دادن حدود 30 دقیقه رو این سروی وقت گذاشتن. خب بریم روی، پس این حالا یه خلاصه بود از کل سروی که انجام داده. دیولوپر پروفایلر رو اینجا شرح داده که تحصیلاتشون چیه. تحصیلات افراد، بیشترین افراد میبینیم که لیسانسن با 41% و مستر حدود 21%. بعد بقیه مدارک مثل PhD یا سکندری اسکول، جالبه حالا دبیرستانی ها هم حدود 10% آمار دارن و کالج، کسایی که مدرک کالج دارن هم 12%. یعنی دبیرستانی ها باز عدد خیلی خوبیه که از مجموع این آمار دارن از استک اوورفلو استفاده میکنن، یا لااقل اینه که اومدن رأی دادن توی این نظرسنجی، چون خیلی افراد ممکنه که تو نظرسنجی شرکت نکرده باشن.
البته یه چیزی هست اینجا اینه که کشوری مثل کشور هند که جایگاه دومو داره بعد از آمریکا، خب اون کشورهای اونجوری معمولا بیشتر درس میخونن، یعنی برن لیسانس و فوق لیسانس و اینا. ولی اینجوری که ما تجربه داریم اینجا تو کانادا یا آمریکا، زیاد نیازی نیست که طرف حتما لیسانس باشه یا فوق لیسانس باشه. حالا اینجا هم چون که این رأی لیسانس رفته بالا، من بیشتر حس میکنم به خاطر رأیی بوده که اون برا دادن. و یعنی اگه فقط مال آمریکا یا کانادا رو بخوایم چک کنیم، من فکر میکنم کالج و اینا نسبت میاد بالاتر، رأیشون درصدش بالاتر میشه.
بله.
یعنی اگه کسایی که اینجا هستن، من به نظرم یعنی اونجوری نیست که خب پس من لیسانس مثلا کامپیوتر ندارم پس نمیتونم برنامه نویس بشم، این اشتباهه. مثلا اینجور فکر رو نباید بکنه، از روی این نباید چنین برداشتی بشه.
بله. حالا روی کشورم که گفتید جالب بود، جغرافیک حدود 18 و نزدیک 19% از امریکا، و جالب رتبه دوم همجوری که شما گفتید هند 9%، تقریبا نصف امریکا لااقل کسایی که اومدن رأی دادن. رتبه سوم مال آلمان با 7%، 7.5%، و انگلستان با 5.8%، کانادا خوبه تو رتبه چهارمه، پنجمه با 3.47%، و بعدش هم فرانسه و برزیل و مجارستان و نیدرلند، هلند میشه نه؟
هلند داره.
آره هلند و اسپانیا.
جالبش میدید چه جالبش اینه که آسیای شرقی اصلا نیست تو اینا، ژاپن و چین و نمیدونم کره جنوبی اصلا اونوری ها نیستن، نمیدونم چرا.
بله. حالا دو تا احتمال داره، یا اینی که کمتر استفاده میکنن، یا اینی که نیومدن رأی بدن.
نمیدونم
این آمارم
ژاپن من فکر میکردم جزء مثلا جزء 5 تا اول باشه، یا مثلا چین که این همه جمعیت داره. نمیدونم، البته آل کانتری هم داره، هم کنارش یه تبی هست مال آل کانتری که بزنید ایران هم هست. ایران رو اگه سرچ کنی با 1% من دیدمش یه بار.
آره 1%.
آدرس لینکش کجا هست محمد جان؟
میخواید توی گروه میفرستم الان؟
ادرس کنیم.
آره 700 نفر، 723 نفر از ایران اومدن توی این رای گیری شرکت کردن. البته جامعه آماری که توی رای گیری شرکت میکنن، شاید به نسبت اینه که اون کالچری که دارن که به این سروی چقدر اهمیت میدن اینم باشه. چون مثلا ممکنه که چین، خب عددش خیلی پایینه الان 600 نفر، 632 نفر حالا یا مرجع به زبان خودشون رو ترجیح میدن که سرچ بکنن. چون من سال 2007 تا 2009 که دبی بودم، یه همکار فیلیپینی داشتیم که مشکل کامپیوتری که پیدا میکرد به فیلیپینی سرچ میکرد، یا به دوستش که فیلیپینی بود میگفت، با این که انگلیسیش هم بد نبود، ولی اینا تعجب میکردم که چرا به فیلیپینی سرچ میکنه. یا اینکه
دقیقا همینجوری باشه به خاطر این باشه.
آره زبان تاگالوگ. زبانشون هست.
چینی ها و روسی ها هم همینطور همکارای روسی هستند. هرگز هیچ وقت انگلیسی سرچ نمی‌کنن، همیشه روسی.
به زبان خودشون سرچ می‌کنن.
ویدیوهایی هم که می‌بینن همیشه روسی. خیلی هم قوی ان دیگه. مثلا روسا خیلی چیز دارن. خیلی کانتکست تو اینترنت و یوتیوب. تکنیکال. بله. خیلی قوی ان. احتیاجی ندارن یعنی به انگلیسی. ما مثلا شاید فارسی گیر نریم بریم انگلیسی، ولی اونا هر چی که بخوان روسیشو گیر میارن.
بله.
دیگه نمی‌دونن دوباره.
آره مثلا روسی هم 1.7% یا 1200 نفر.
آره مثلا مراکش ما داریم، مراکش 1 نفر رأی داده.
بله.
مثلا یکی یه دونه البته یه دونه بعد سر یه پروژه با 1 نفر بود تو مراکش با هم دیگه کار میکردیم. ولی آره من میگم یعنی اینکه اونجا، ولی مثلا اینجا یه دونه فقط رأی گرفته مراکش. حالا این رأی گیری میگه حالا میشه یه مشتی از یه حالا نمیشه زیاد روش حساب کرد، ولی خب از هیچی هم بهتره.
ولی حالا این بررسی کشورها یه خوبی که داره که وقتی که الان روی تکنولوژی میایم بررسی میکنیم، همین تناسب نسبت به اون کشوری که رای داده میتونیم که حدس بزنیم که مثلا امریکایی‌ها که بالاترین استفاده رو دارن و درجه بعدی هندی و آلمانی ها، اینا چه تکنولوژیایی به سمتش رفتن. چون مثلا ممکنه که توی چین یا حالا ایران که میشناسیم دوستای خودمون که چی استفاده میکنن، چه تکنولوژیایی، ولی توی چین و روسیه ممکنه که به سمت تکنولوژی دیگه هم رفته باشن که ما یه خورده ازش فاصله داریم. خب بریم سراغ ادامه همین که لرنینگ کد میگه که چه جوری معمولا افراد یاد میگیرن، یا از طریق آنلاین سورس هاست که مثل ویدیو و بلاگ و فوروم هاست برنامه‌نویسی یاد میگیرن یا تکنولوژی مورد استفاده را، یا از طریق اسکولشونه یونیورسیتی و کالج، یا از طریق کتاب یا فیزیکال میدیا مثلا سی دی و اینجور چیزا، باز آنلاین کورسز و سرتیفیکیشن، یعنی حالا یه ذره رسمی تر نسبت به این اولیه، یه جاب ترینینگ اینا به ترتیب، و رتبه بعدی باز از همکاراشون، فرند و فامیلی ممبرشون، و کدینگ بوتکمپ. حالا احتمالاً چند گزینه‌ای هم بوده که یه نفر از چند ریسورس بتونه بگه که من چه چیزایی یاد گرفتم. از هکاتون هم هست که حالا درصد پایینی داره، 7%، ولی بیشترین درصد آنلاین ریسورس هاست مثل ویدیو، فوروم و بلاگا، که ما تقریبا خودمون هم همینجوری هستیم دیگه. اولین چیزی که بخوایم تست بکنیم یاد بگیریم دم دست ترینشون دیگه یوتیوبه، و بعدش هم دیگه مثل کورسرا و یودمی و آره. دوستان راست چه تجربه‌ای دارن روی آنلاین ریسورس ها مثل این؟ خود شما آقا مهران کدوم ها را ترجیح میدید؟
من خودم یودمی رو خیلی ترجیح میدم، چون که نسبت به قیمتش، یعنی که شما یه کورسی رو نگاه میکنی که $100 هر هفته، تقریبا هر دو هفته یک بار یه دفعه میشه مثلا $13-14، ولی نسبت به اون قیمتی که پرداخت میکنی خیلی خوبه. استاداشم افرادی هم که آموزش میدن خیلی خوبه. یعنی باید نگاه کنید دیگه، وقتی اینو یعنی برای شما گنم، برای اون دوستانی که تازه وقتی شما میرید داخل روی یودمی باید نگاه کنید ببینید مثلا چند تا استیودنت داشته اون کورس و چند تا ستاره گرفته. مثلا میبینید یه کورسی از 150,000 نفر خریدنش و مثلا 4.5 هم گرفته. خب این نشون میده یه کورس خیلی خوبی، اونو مثلا بخرید و ازش استفاده کنید.
خیلی عالی. من اینا رو حالا یادداشت میکنم توی گزارش بعد از همین جلسه هم میذارم که چه نکاتی مثلا برای یودمی
سنم باز کن کنارشون، تب کنارش بای ایج. این خیلی جالبه اینجا، چون که نگاه کن، اگه نگاه کنید میبینید که اونایی که جوانترن، حالا اونایی که زیر 18 هم اصلا مهم نیست، ولی خب نگاه کن از 18 به بالا، 18 تا 24 بیشتر آنلاین دوست دارن، دیدید آموزش آنلاین دارن 78%. بعد هر چقدر که سن میره بالا آنلاین کمتر میشه و خوندن کتاب بیشتر میشه. یعنی وقتی میرسه به کتاب شونه تو 45 تا 54 کتاب شده 84%. یعنی اون البته اون ترادیشنال قدیمی مثلا مردم دوست دارن که یاد بگیرن، ولی وقتی جوونا رو نگاه میکنی بیشتر دوست دارن رو یوتیوب و اینجور چیزا مثلا آنلاین اینا نگاه کنن، رو ریسورس آنلاین.
آره اختلاف خیلی معنا داره، خیلی تغییر میکنه توی درصد آمار.
کلن آنلاین خوبیش اینه که شما شروع کنی مثلا یه تکنولوژی جدیدی رو که میخواید یاد بگیرید، اول اونو با آنلاین بخونید، نگاه کنید، یه سری چیزاشو یاد میگیرید، میری انجام میدی، یه تمرین میکنی، بعدم برای اینکه عمیق بشی داخلش خب باید بری اون داکیومنت خودمون فریمورک یا هر چی هست رو بخونی.
آره رفرنسش رو بخونی. خب خیلی ساله الان حتی تولید محتوا دیگه دیجیتال شده دیگه، یعنی حالا قبلا فرض کنید کتاب نوشته میشد بعد اون کتابه رو دیجیتالش میکردن، یا مثلا نوار ضبط میشد بعد نواره رو، یا ویدیو قبلا روی VHS و اینا بود بعد بعدن تبدیل میشد به دیجیتال، ولی الان هم تولید همه محتواها به صورت دیجیتال شده از ابتدا به ساکن. حتی کسی اگر که میخواد یک کتاب مثلا داستان حتی بنویسه، دیدم که صدای خودشون رو ضبط میکنن، نویسنده فکر خودش رو ضبط میکنه، بعد اون ضبط شدهش اتوماتیک تبدیل میکنه به تکست و خیلی راحت شاید در عرض چند روز یک کتاب داستانی چند صد صفحه ای را میتونه که بگه، وایس میکنه و اون کتاب تولید میشه در حقیقت. و بنابراین این سنای پایین تر که میان با این دیجیتال میدیا که راحت تر هم هستن، یه تقریبا دیگه هارد کپی ها قبول ندارن دیگه، اصلا براشون عجیب غریبه اگر که کتاب بخوان دستشون بگیرن. البته برای ما هم همینطوری الان شده دیگه، کتاب های قدیمی که مثلا هست در زمینه برنامه نویسی الان کمتر کسی دیگه بهش مراجعه میکنه.
خب یه موضوعی هم که هست بیشتر کتاب، مثلا یه زبان برنامه نویسی رو بخوای یاد بگیری کتاب هست، مثلا سرچ میکنی جاوا، پایتون، اینا مثلا کتاب در موردش خوب هست، میشه کتابش. ولی مثلا الان دیگه فریمورک مثلا بزن اسپرینگ بوت، مثلا چند تا کتاب هست، زیاد کتابی آنچنان نداره، شما باید خودت بری اون رفرنس خودشو داکیومنت خودشو بخونی، اونم در واقع کتاب میشه دیگه. ولی الان چون که بیشتر بازار کار رو با این فریم ورک و اینجور چیزا انجام میشه دیگه، شما نمیتونی بری دنبال یه کتابی بگردی که مثلا انگورا رو درس داده باشه تو. و اینکه اینجوریه. خب بریم بعدی.
آره چند وقت پیش همین دوستمون آقای جیسون جعفری فست API معرفی کرد رو پایتون، اون فریمورک خیلی خوبیه. بعد خب داکیومنتاش همش چیز دیگه، خیلی جدیده، همش هم روی سایت خودش و جاهای دیگه هم که داکیومنت شده. بعد جالبه که حالا به کتاب اصلا نمیرسه، یعنی وقتی تا بخواد کتاب چاپ بشه اصلا اون تکنولوژی میبینی تغییر کرده، اصلا ورژنش تغییر کرده دیگه، اون ورژن یکش کاربرد نداره دیگه. بنابراین کاملا مشهوده که ما اینا به عنوان چیز در نظر میگیریم. و جالب اینجا که خود تولید کننده اون تکنولوژی یا نرم افزار، من تو سایت تلویزیون مایکروسافت دیدم که به صورت چنل 9 هست اگه اشتباه نکنم، به صورت تلویزیونی توضیح میده، خود اون سازنده های اون تکنولوژی میان اینا رو توضیح میدن، یعنی هیچ استادی دیگه بهتر از اون کسی نیست که خودش سازنده اون تکنولوژی هست. و این دیگه دست دوم یا دست سوم نمیشه که یه استادی بخواد که یه چیزی رو یاد بگیره بعد بیاد به شاگرداش درس بده،
بعد اصلا به قول شما نمیرسه مثلا تا بخواد بیاد اینو خودش بره داکیومنت رو بخونه، بیاد کتاب درست کنه، بیاد بدهش، اصلا اون تکنولوژی میبینید دیگه اصلا از بین رفته.
بله. خب بریم سراغ افرادی که چند ساله دارن کار میکنن. به طور مثال الان بیشترین سالا رو داریم بین 5 تا 9 سال که حدود 29.5%، بین 5 تا 9 سال دارن کار میکنن. افرادی که بین یک تا چهار سال و یا 10 تا 14 سال دارن کار میکنن حدود نزدیک 19%. جالبه که افرادی بین 5 تا 9 سالن الان که ما سال 2022 ایم یه سی تو حدود 2013 تا 2017 داره افراد اکثرن اومدن. خب افرادی هم که الان از قدیم کار کردن که خیلی ممکنه که ما حتی 30 تا 34 سال مثلا داریم یا البته اینا تعدادشون خیلی خیلی کمه.
تحت کشورم آمریکا باز
بله
نگاه که زده آمریکا 15.58 15.5 سال تو آمریکا تقریبا افراد که کد می نویسن 15 سال چون کار میمونن داخل کدینگ.
بله
ولی خب مثلا اگه شما نگاه کنید هندو که نگاه میکنی میبینی 7 ساله.
بله
کشور اصلا کلا کشورهای پیشرفته تعداد سالاشون بیشتر مثل آمریکا و بریتانیا و کانادا و اینا. حالا چرا؟ چون اینا حقوق خوبی میگیرن و دیگه نیازی نداره که بیان شغلشون رو عوض کنن بخوام برن حالت مثلا مدیریت و اینا، همونو ادامه میدن. این چیزی که من فکر کنم شاید اشتباه کنم، برای همین این کشورا چون که هم اقتصادشون خوبه همین که دستمزدشون خوبه نمیان شغلشون رو عوض کنن و تو همون میمونن 15. ولی کسی که مثلا تو هند یا تو ایران یا کشورایی که هم تورمش بالاه هم دستمزد نسبتا پایینه سریعتر عوض میکنن. مثلا الان هلند، هند و اون لهستان و برزیل و اینا، این البته 10 تا کشور اوله دیگه، اون کشورهای بعدی دیگه حتما دیگه خیلی بدتره دیگه.
بله البته یه موضوع هم همیشه جزء بحثامون هست اینه که برنامه نویسی سن داره یا نه. بعد از اینه که یه مقدار آدم سنش میره بالا، خب اون دنبال کلمهش میکردم فرشنس،
چلنج برای سخته.
آره چلنج برای سخته و تکنولوژی همیشه هم داره تغییر میکنه، مثل این میمونه که کلن چیزها رو باید تغییر بده. یادمه که اون زمان که تحت داس و اینا برنامه نویسی میکردیم، جی دبلیو بیسیک و کیو بیسیک، بعد که ویژوال اومده بود مثلا دلفی بود، بعد دلفی رو قبول نداشتیم، گفتیم که اصلا این چه کاریه که آدم درگ اند دراب بکنه بعد روش کلیک کنه کدش رو بزنه، آدم باید خودش متوجه بشه که کد داره چه کار میکنه. مثلا اسمبلی بود و پاسکال و سی پلاس پلاس و اینا. بعد که مثلا ویژوال بیسیک اومد و ویژوال سی پلاس پلاس اومد و چیزهای مشابه بورلند سی پلاس پلاس و اینا بود، بعد حالا که دیگه الان انقدر راحت شده که تقریبا اون فریمورک همه چی رو از قبل داره، مثلا روی دات نت چی بود یادم نیست، مثلا MVC 5 اگر که اشتباه نکنم بود، مثلا سیستم لاگین و رجیستریشن و همه چی هم خودش داشت، یعنی فقط کلیک میکردیم گفت این چیزو میخوام داشته باشم، کریدنشیال توی برنامه هم اضافه بکنم، یعنی اون برنامه نیست هیچ کدی رو اضافه نمیکنه به اون کریدنشیال مگر اینکه بخواد کاستومایزش بکنه.
بیشتر طراحی الان دیگه.
بله
واقعا یه سواله که وقتی سن میره بالا یا کد نوشتن سخت میشه یا اینکه که من بوده همکاری داشتم همینجا که مثلا 55-56 سالش بود تو تیم ما کار میکرد.
یه چیز جالبه حتی زبون برنامه‌نویسی قدیمی، البته دلفی رو من گفتم، باورتون میشه اینجا تو مونترال شرکتی داریم که دلفی هنوز دارن کار میکنن.
دلفی
آفرین کوبول هم خواستم بگم. آره یعنی هنوز ما تو جاب سرچ هم میبینیم کوبول هم هست.
بیشتر
بله. یا دوستی داشتم که آی بی ام دی بی تو متخصصش بود در ایران، بعد اینجا آمده بود سرچ کرده بود فقط روی آی بی ام دی بی تو میخواست کار پیدا بکنه، بود همچنان هم هست روی دیتابیس دی بی تو. ولی برای یه جوونا که حالا شاید دوستامون خیلی افراد باشن که جوون باشن و بخوان چیزای جدید یاد بگیرن، مسلمش وقت توصیه نمیشه که اون ابزارهای خیلی قدیم رو کار بکنن، که هرچند که اگر شغلم در موردش باشه دیگه میریم سراغ ترندهای بازار که الان چه چیزایی محبوبه. آن راست اینجا در مورد خوب چیزم هست. سنیور اکزیکیوتیو داره که بیشترین نوشته که years of professional coding experience by developer type. سنیور اکزیکیوتیو ها 17 سال، کسایی که سنیور اکزیکیوتیو هن 17 ساله، خب طبیعی هم هست. پس منیجر ها، پرادکت منیجر ها و حالا به ترتیب که میاد پایین دیزاینر ها، پس خوبه که هنوز تعداد سالشون هم بالاست، کسایی که فرانت اند کار میکنن دیزاینر هن. پروجکت منیجر ها، دیتابیس ادمینستریتور ها، سکیوریتی پروفشنال ها، کسایی که روی امنیت کار میکنن، مارکتینگ یا سیلز پروفشنال هن، بازاریابی و فروش، ادوکیتور ها، سیستم ادمینستریتور، باز اینا همشون به ترتیب یکی یه ذره میاد پایین سنشون، سن کار سابقه کارشون استاله هن، سابقه که توی اون شغل بودن. دیولوپر ها و امبدد اپلیکیشن ها و دیوایس ها، امبدد اپلیکیشن ها میدونیم که برنامه هایی که توی سخت افزار کاربرد دارن، خیلی نزدیکتر به سطح ماشین هن. دیتا بیزینس آنالیست ها، دیتا آنالیست و بیزینس آنالیست، ساینتیست ها و که حدود با 12 سال، دیولوپر ها، گیم گرافیک ها، دیوابس اسپشیالیست ها، کسایی که حالا برای دوستانی که نمیدونند، بین دیولوپر ها و اپریشن ها هست، کسایی که متخصصن بین اپریشن، تیم عملیات و تیم توسعه دهنده دیولوپر ها نقش واسطه دارن. کلود انفراستراکچر انجینیر ها که روی سیستم های ابری کار میکنن، زیر ساخت مهندسی زیر ساخت ابری. دیولوپر ها، توسعه دهندگا و کسایی که کیو ای هن، کوالیتی اشورنس هن و تست انجام میدن. انجینیر و دیتا ها، اکادمیک ریسرچر ها، دیولوپر ها و بک اند ها. جالبه بک اند کارا تعداد سالشون خیلی نسبتا کمه به نسبت بقیه. دیولوپر ها موبایل ها و فول استک ها و فرانت اند کارا، باز اینجا چیزه، شاید کسایی که خودشون فرانت اند کار فقط میدونن خیلی کم تو این آمارگیری هست و فول استک همینطور یا بک اند هم باز همینطور اینجا اومده.
یه موضوعی هست اینجا، وقتی شما مثلا اونی که دیوابس میبینی که کو دیوابسش حالا من بود کجا بود 10 سال چقدر بود دیوابس
11
خب حالا مثلا اون دیوابس 11 این قبلا مثلا 8 سال اول بک اند بوده، 9 سال بک اند بوده بالفرض، بعد اومد انتقال پیدا کرد. مثلا اینجوری نیست که مثلا 11 سال دیوابس داره کار، مثلا 11 سال پیش دیوابس مثلا از ترند نبوده دیوابس، یا مثلا افسید ابری هم همینجوره، اینا قبلا بک اند بودن یا فرانت بودن، بعدن حالا اومدن دیوابس یا رفتن توی مزسر.
آره، پس اینجوری میشه توی این تقسیم بندی گرفت که اون کسایی که تو فرانت اند موندن این حدود 9 سال موندن، ولی کسایی که مثلا اومده رو قسمت دیوابس یا رو اومده رو قسمت کلود، سابقه های قبلیش هم
اضافه کرد. الان دیوابسه ولی قبلا بکن بوده، مثلا 9 سال بکن بوده، الان 2 سال دیوابسه، اینجوری.
بله. و بلاکچین، بلاکچین هم حالا خب تکنولوژی جدیدیه و این فکر میکنم مستثناست، یعنی به هر حال اون کسی که بلاکچین داره کار میکنه همین 9 سال هم عدد بالاییه.
6 ماه
حالا شاید کار دیگه ای انجام میداده بعد اومده روی بلاکچین. و استیودنت هم جالبه که داره که حالا احتمالاً استادی باید باشه که باید مثلا بخش آموزش باید باشه احتمالاً. خب بریم سراغ رول ها، چه نقشایی دارن، کانتابرول هم داریم اینجا، اینجا هم رولای فول استک، بک اند، فرانت اند، دیولپر دسکتاپ و انترپرایز، انترپرایز اپلیکیشن ها، دیولپر موبایل ها، دیوآپ اسپشال. این یه تفاوتی احتمالا با اون بالاییه که میکنه، باید تو این توضیحاتشون نگاه بکنیم.
درصدشونه دیگه، درصد کسایی که
اوکی راست میگه، اون بالای تعداد سالشون بود، میزان سالشون بود، اینا درصدی که
43% بکند، 25% فرانت. بعد نگاه کن مثلا فول استک اوله، بعد بکند، بعد فرانت.
بله
خب مثلا بیشتر آدم فکر میکنن فول استک هم تا مثلا بکند یا فرانت، چون که اونم به خاطر جاوا اسکریپت که فرانتن، چون که جاوا اسکریپت بلدن خودشونو فول استک میدونن. خب یه جورایی میتونن، یعنی که فول استک هم رای میدن، چون که میتونی چندین رای حتما بدی دیگه، میان به فول استک هم شاید رای دادن شاید، ولی اونی که بکنده دیگه نمیاد برای فرانت رو رای بده. یا مثلا برای همین به نظرم فول استک رفته بالا به خاطر اون جاوا اسکریپت که نود جی اس تو سمت بکشه و خود جاوا اسکریپت و اون ریاکت و اینا سمت فرانته، برای همین اون افراد فول استک رو رای دادن. اونایی که نود جی اس بلدن رو فول استک رو رای دادن.
یه نشونه دیگه هم نسبت به فول استک ها همیشه من تو ذهنم هست، شرکت های کوچیکتر معمولا فول استک میگیرن و کار میکنن، چون نیروی کمتری میخوان بگیرن. یه نفر که میگیرن هم فرانت اند هم بک اند و خیلی کار دیگه هم باید بدونه که از پس پروژه بر بیاد. ولی شرکت های بزرگ، حالا مثلا بانک ها یا مؤسسات بزرگ، خیلی تخصصی تر نیرو میگیرن و اگر که یک نفر بکنده، یک نفر دیتابیس کاره، یک نفر دیوابسه مثلا، اون فقط به همون چیز هست، تو همون پوزیشن فقط میمونه. و اینجا شاید برای درصد شرکت ها رو بعید میدونم که توی نظرسنجی ها، البته یه بخشی هم داره کسایی که کارمندن یا فریلنسرن، ولی اینی که تو چه شرکتی با چه اسکیلی کار میکنن و احتمالاً نداره تو این.
بعد یه چیز جالب که من بررسی کردم این بود که تو سال 2021، خب یعنی سال قبلش، نظرسنجی سال قبلش، استیودنت ها 6% بودن، ولی امسال استیودنت ها 9%، یعنی افزایش داشته، یعنی اینکه علاقه مند شدن که بیان رشته کامپیوتر و برنامه نویسی و اینجور چیزا. یه افزایشی بوده که 3% افزایش داشته تو یک سال مال استیودنت ها. یه چیز دیگه هم که جالب بود برام این بود که کلاود انجینیرینگ تو سال قبل اصلا نبودش داخل اینا. خب من نگاه چندین بارم نگاه کنم اصلا نبودش، ولی الان که نگاه میکنید 8%، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هشتمین رتبه است. یعنی این که چقدر افزایش پیدا کرده تو یک سال. این خودش یه دونه نشون میده که اگر کسی بخواد حالا شغلش رو عوض کنه، یا اینکه مثلا از حالت بک‌اند فرانت یا هر چیزی بیاد برید، میتونه رو کلاود خیلی حساب باز کنه.
بله علی، خب بریم سراغ جیوگرافیکا که اینجا نگاه کردیم، زودتر بهش نگاه کرده بودیم. سن را هم که یه نگاهی بهش انداختیم و جنسیت. جنسیت خیلی خیلی اختلاف هست، حدود 92% مرد و 5% فقط خانم.
من اینو نمیدونم واقعا دلیلش چیه.
بله
دلیل اینو من نمیدونم چیه که واقعا اینجوری انقدر اختلاف
هست. توی جلسه من توی تهران شرکت کرده بودم، یه دوستی از گوگل اومده بود، تهران و داشت توضیح میداد که تو شرکت گوگل خیلی سعی میکنن که خانوما امپاور کنند، توانمندشون بکنن برای اینه که تو برنامه نویسی بیشتر سهم داشته باشن، و بیشتر از 17% نتونسته، یعنی خیلی باز تلاش میکنه که بیشتر بشه ولی نتونسته این کار انجام بده هنوز. و اخیراً هم باز یه آماری داشتیم چند ماه پیش که کمتر از 20% خانم هایی که تو حوزه برنامه نویسی فعالیت میکنن. و جالبه مارچ امسال حدود 9 ماه پیش یه گروهی را تشکیل دادیم به پیشنهاد خانم تلیه خانم، که خانم تلیه دوانی که گروه مختص خانم هاست، خانم های برنامه نیست، و تعداد اعضایی که اومدن اونجا بدم نیست، حدود 100 نفر جذب این گروه شدن و خبرها و اون کمک هایی که هم به هر حال دولت کانادا میکنه برای تقویت برنامه نویسی خانم ها، همینی که به هر حال کامیونیتی هم ازشون حمایت میکنه اینجا، و به نظرم خوبه برای از این ببخشید از بک‌گراند.
تو ایران باز بهتره، تو ایران من نگاه میکنم بچه‌هایی که خانمایی که دارن برنامه نویسی تو دانشگاه میخونن رشته کامپیوتر هستن از اینجا بیشترن، چون که من اینجا نگاه میکنم مثلا تو دانشگاه یوکما که من نگاه میکنم میبینم که تو هر کلاسی که مثلا 40-50 تا دانشجو داره مثلا 3-4 تا خانم، 5-6 تا خانم بیشتر نیست. ولی من فکر میکنم تو ایران خانم‌ها بیشترن تو رشته کامپیوتر نسبت به کانادا.
بله، البته تو ایران شاید بله بگید شما بگید شما بفهمید
تو ایران من نمیدونم تو مثلا 17-18 سال ایران بودیم اصلا همچین حسی ندارم، چون که همیشه مثلا همکارمون یا نصف بودیم یا خانوم ها بیشتر بودن مثلا. یعنی نمیدونم
چرا من تو شرکتی که کار کردم خانوم ها زیاد بودن.
همینجا هم که هستیم مثلا من هم 5 برنامه نویسیم، 2 آقاییم، 3 خانومیم، یعنی چیز نیست. یعنی حالا نمیدونم چرا این آمار اینجوریه، شاید چیز نمی کنم تو نظر جنسی شرکت نمی کنم،
این هم ممکنه
اخلاق خاصی دارم که در نظر سنجی تو آمار شرکت نمی کنم.
من اگه می دونستم منم تو نظر سنجی شرکت می کنم آمار خانم ها بره بالا.
نه واقعا من نمی دونم حالا تو ایران گذشته از چیز هم بودن هم خب هم توی آقایان برنامه‌نویس خوب بود هم برنامه‌نویس ضعیف بود هم تو خانم، ولی خب من این حس رو اصلا نداشتم تو این 16-17 سالی که تو ایران بودم، حتی این 3-4 سالی که اینجا هستم. من این دارم این آمار چطوری
به نظر میرسه که توی استم کلن این دیسپاریتی خیلی زیاده، یعنی یه خورده اگر از فضای برنامه‌نویسی خیلی بزرگتر بگیریم این چت رو، به نظر میرسه واقعا این عدم تناسبه حتما هست. حالا تئوری‌های خیلی زیادی در موردش هست، یکی این که مثلا الان فارغ از اون حرفای بیهوده ای که در مورد هوش تفاوت سطح هوشی میزنن، میگن که مثلا میزانی که هر چی که رشته حالت ابستراکت‌تر به خودش میگیره، تمایل یعنی اون سلف سلکشنی که مثلا توسط خانم‌ها برای اینکه بخوان تو اون فضا هستن کار بکنن پایین‌تر میاد، و هر جایی که اینتراکشن بیشتر میشه، اینتراکشن انسانی بیشتر میشه، اونا میرن به اون سمت. یعنی فارغ از اصلا اون توانایی داشتن یا نداشتن، اون هسته اصلی جنس کار هست که شاید مثلا این نشونه. تو ایران هم به نظر میرسه که بیشتر بودنش که منم با شما موافقم، به نظر میرسه به خاطر مکانیزم آموزشی کنکوره، یعنی اونجا هم فضای آزاد انتخابی وجود نداره که فرض کنین هر کسی هر رشته بخواد بره بره. اونجا یه لیست هست، بهترین رشته هر کس که میتونه بیاره، معمولا چون میدونم الان کامپیوتر برق مثلا چیزای شبیه همین هست، اینو میزنن میان پایین، و خیلی طبیعیه که خب مثلا شما هر رشته هم که قبول بشی مجبوری به تناسب اون رشته ابزارهای اون رشته هم بیاموزی. اتفاقا کیس ایران مثال خوبی است که بگه که اینو میگه که اتفاقا خانم ها اگه بخوان میتونن، منتها شاید دلشون نمیخواد. این خیلی جواب بهتری هست از این که بگیم مثلا تفاوت خاصی دیگه.
درسته. شما میگه یعنی سرشتشون بیشتر علاقه دارن به مثلا چیزای کامیونیکیشن و این چیزا، شاید مثلا کد نویسی و اینا بیشتر علاقه نداشته باشن. خانم ایران هم که
آزمایش هست، این که من نمیگم، آزمایش های انجام شده برای اینکه بتونن اصلا جواب همین سوال رو بدن و دیدن که بله این هست، همچین چیزی هست.
بله درست میتونه، آره 100 درصد همینجوری باشه. خب
خیلی ممنون. البته آزاده خانم که الان تنها نماینده خانم اینجا هست، باز از ایشون هم باز نظر چیزو میپرسیم.
حالا لاجیک بک اند رو هم دوست داشتم و حالا من اول خب با یادگیری جاوا شروع کردم، با یعنی با بک اند شروع کردم، ولی خب با جاوا اسکریپت و فرانت اند که آشنا شدم جذابیت داشت برام. و حالا من تو شرکتی که کار میکردیم سمت فرانت هم لاجیک زیاد داشت و میگن ارزام میکرد به لحاظ فکری، که هم لاجیک داشت هم به قول این دوستمون اینتراکتیو بود و شما خیلی نظرم جذابیتش بالاتر بود از اینکه فقط حالا به سمت یه سری چیزی ابسترکت باشه. میتونم تایید کنم حرف حالا آقا مشتبه که گفتن که این بوده توی چیزای توی مطالعات و نظرسنجی.
خیلی ممنون از آقا مشتبه هم، خیلی ممنون دوستان مشارکت کردن. و بخش چیزه جندر ماینوریتی بای کانتری یا کلبته، حالا خیلی چیز نیست، فکر میکنم که آمار تصمیم سازی نیست. بریم سراغ این ترانسجندر ها که باز اینم شاید خیلی، چون آمار خیلی اختلاف داره، کسایی که ترانسجندر هستن آیا کد تو حوزه برنامه‌نویسی هستن یا نه، و سکشوال اورینتیشن.
الان محمد جان این آمار رو، من اول جلسه نبودم، این آمار محدود به یک کشور خاص یا
نه
کلیه؟
بیشترشون از استک و فلو اون آماری که داشت بیشتر از امریکا بود. بذارید کانتری باز بیارم.
بیشتر درصد امریکا بود.
لینکش رو شیر کردن آقای مشتبه.
من ندیدم اصلا اینم کجاست. من بعد اولین بارم اصلا تو جلسه تلگرامی اینطوری شیر کردم.
در واقع برای نظرسنجی بوده انگار که آدم ها شرکت کردن.
نه میدونم، ولی اون فضای نظرسنجی یعنی اون اکسپوژرش به کجا بوده بیشتر؟
آره
بکنم تو که ایس سایت چیز هست ریفرنس برنامه‌نویسی هست، یعنی
چون الان توی اون قسمت اون قسمت جندر و اینا یا مثلا سیکشوال اورینتیشن، اگر مثلا فضاش امریکا شمالی باشه الان صرف مثلا اون خود اظهاری هم جز اون هست و ممکنه رفتار استراتژیک داشته باشه، یعنی دی بگن که اگر قرار از شخصی باشه خب من برای اینکه چیزو ببرم بالا میتونم یه خود اظهاری بکنم حتی اگر اشتباه هم باشه، ممکنه حتی آمار از این هم کمتر باشه.
بله
حتی خب چون سروی هست اینجا مجبور نبوده اینو بگی، حالا من نمیدونم، برای همین جالب بود که ببینم کشورش کجاست، چون احتمالا باید یه مقداری دیوایاس بشه.
بله ما اینجا کانتریز که داشتیم نگاه میکردیم، آره دیگه کانتریز اولیش امریکا بود، درجه دوم هنده، بله، و سومی آلمانه و انگلیس و بعد کانادا و فرانسه.
احتمالا با همین نسبت هم پخش شدن، یعنی اون 1-2% یا 1% که ترانسجندر داشتن احتمالا شاید بشه گفت 18%شون امریکا شمالی هن و بقیهشون جای دیگه.
آره بله این احتمال خیلی زیاد هست. بریم سراغ بخش بعدی که به اصطلاح وایت هست یا یوروپیان هستن یا ایندیان، ایشیان، 39% بالاتر ببخشید هست. پسرم اینجا سر صدا میکنه. توی کسایی که وایت هستن 39%، کسایی که اروپایی خودشون رو اعلام کردن 37%، هندی ها 9.7%، آسیایی ها 9.48%، هیسپانیکا و لاتینا امریکای جنوبی 5% و 5.7%، میدل ایسترن ها 4.1%، سوت امریکن، حالا حتما بقیهشون غیر از لاتینو هست که 3.7% و نورت امریکن هم که 3.3%. حالا جالبه که حالا برای کسایی که امریکایی هستن خب خودشون رو نورت امریکن نمیدونن، شاید کانادایی هم باز همینطور نورت امریکن نزدن و خودشون رو وایت اعلام کردن اصطلاحا. این آمار روی چون حالا ما بالای 18% امریکا رو داشتیم و بعدش هم هند و بعد آلمان و فرانسه، اینا حالا آلمان و فرانسه میتونه توی دسته یوروپیان بیاد ولی کسایی که امریکا هستن حالا هندی یا بعید خودشون رو پورت بیدن.
امریکایی هم سفید پوستن، مال از غرب اومدن اینجا به خاطر اون نظرن. ولی یه چیز جالبه این، میدونی چیه؟ وقتی میری داخل لرنینگ کدش، وقتی واردش میشی میبینی هندیا و آسیایی چقدر درصدش دو برابر میشه. یعنی نشون میده که هندیا و آسیایی الان در حال حاضر دارن آموزش، یعنی اینو دارن. اون آسیایی منظور شرق آسیایی دیگه البته فکر کنم.
بله
کل آسیایی هاشی میگه، شاید فکرم
شهر آره معمولا شرق آسیایی ها خودشون آسیایی میدونن، ماها خودمونو میدلیستی میدونیم معمولا، حالا ایران و عراق و حالا تا چیز شمال افریقا و
بله. پس ما افزایش آموزش تو اون قسمت رو داریم، تو آسیا، شرق آسیا و هند رو داریم که دو برابر یه دفعه میشه 18 و یکم 16%، بعد از اون بر اروپایی ها و سفید پوست ها اصلا کم میشه تو حالت لرنینگ.
بله جالبه تو این آمارا، حالا ایست ایشیان هم که جداگونه داره غیر از ایشیان و آیدانو هم داره کسایی که نژاد خودشون حتی چیز کردن دیگه، مثلا هم پس کرده گفته نمیدونم.
ممکنه مثلا پدر یه نژاد باشه، مادر از یه جای دیگه، ندونه کجا بزنه ممکنه. بعدم البته اوورلپ بین آمارام خیلی زیاده، یعنی خیلی بد طراحی شده چیزی که من دارم میبینم، مثلا وایت و با امریکا، یعنی یه جوری اینا رو میتونست یا صرفا ببره به اون سمت یا بیاره اینجا، یعنی هم جغرافیایی رو گذاشته هم حالا نژاد که کلمه نژاد برای پوست درست نیست ولی اونا رو هم گذاشته اونجا.
آره قاضیه.
یه سوال، من تو خیلی از این جاب اپلیکیشن ها میبینم که این هیسپانیک و لاتینو رو جدا مینویسه، این دلیل خاصی هست از این قانون کار جایی تصویبیه داره که بعد درصدی از کمپانیای امریکا شمالی هیسپانیک و لاتینو باشن؟ داستان چیه؟
دایورسیتیه که میدونم شرکت بزرگ مجبورن داشته باشن. حالا دایورسیتی هم توی اختلاف چیز کشورها هم توی دیسابیلیتی ها، یعنی کسایی که
دیسابیلیتی رو من دیده بودم 7%، همچین درصدی شنیده بودم توی امریکا شمالی. منتها سوالی که در مورد مثلا شما ایست ایژین هستی یا ساوس ایژین هستی، این سوال رو جدا میپرسه. سوال هیسپانیک و لاتینو حتما جداتر از این هست، یعنی مثل اینکه فوکس خاصی هست روی اون سوال هست.
من یک توضیح از تو شرکت ما اینجوری که ما مثلا چون یه سری کلداکتایی توی اون کشورها داریم، کاستوم سرویس که میخوان استخدام کنن حتما می‌نویسن که مثلا لاتینو باشه برای اون برای مثلا اون پروداکتی که تو اون کشورها داریم. شاید حالا نمیدونم این مرتبط است با اون چیزی که شما دیدید یا نه، ولی مثلا ما می‌نویسن توی برای اون سکشنایی که کاستوم سرویس اون سکشنایی که تو اون کشورها حتما باید اسپانیش باشه، بلد باشه یا مکزیکی باشه یا کلمبیایی باشه. این چون خیلی از پروداکت هایی که تو هیستون مکزیک مثلا چیزه همشون اسپانیش هم مثلا کاستومراش توی خیلی اسپانیش چیزه دیگه، یعنی مشتری اسپانیش زبان خیلی زیاده حالا توی بخش کاستوم ساپورت و این چیزاش، بقیه چیزش رو نمیدونم.
مرسی، ممنون. خب از این آر دیسابیلیتی هم حالا اینجا داره که برای کسایی که نابینا هستن 1.7% از دیسابیلیتی ها که توی این آمار 60-70 هزار تایی 2000 تا دیسابیلیتی خودشون رو اعلام کردن. In your own word نمیدونم چیه به کلمات ما توی به زبون ما حالا disability هست یا ناشنواست، یعنی که I'm unable to find it difficult to walk or stand without assistant، پاهاشون مثلا مشکل داره یا نمیتونن سر پا وایسن یا راه برن. Unable to find it difficult to type اینم نمیدونم چیه، چون نوشته که I'm unable to یا اینکه find it difficult to type، یکی از این انواعیه که سختشونه که یا پیدا بکنن یا اینکه چیزا پیدا کرده باشن. ولی جالبه که حالا به هر حال افرادی که کار برنامه نویسی میکنن یا کار حرفه‌ای کامپیوتر میکنن اگر که disability داشته باشن، حالا برای افرادی که ناتوان روی راه رفتن باشن، خب میگیم شاید حتی چیزم باشه به هر حال به راه رفتن احتیاج نداره، ولی کسایی که اگر دستشون مشکل داشته باشه یا اینی که مشکل نابینایی داشته باشن یا کم بینایی، خب یه ذره واسه ما عجیبه که بتونن که چون به صورت مداوم باید کار بکنن کسی که آره خوندنش مشکل باشه، حالا برای ناشنواها هم خیلی شاید مشکل نباشه چون با تکست ممکنه سر کار داشته باشه همش یا ویژوال همه چیز سر کار داشته باشه، ولی برای افراد کم بینا یه سر عجیب به نظر میرسه که البته بیشترین درصد هم همین مشکل بینایی را گفتن که دارن.
محمد خان 5 سال دیگه ما هم میریم جزو همون درصد احتمال.
آره من خودم خیلی کلمات الان باید بیام نزدیک از چیز بخونم، حالا همینجوری که میگی سنم که میره بالاتر هم مشکل خوندن آدم پیدا میکنه هم چیز هست. یه مشکلی هم که بچه ها چند ماه پیش بهش اشاره کردن مشکل صندلی که بعد از یه مدتی چون ما زیاد کار میکنیم، حالا بعضی که موچه دستشون گرفتگی میگیره با موس، ولی نشستن مداوم رو صندلی هم خودش چیز هست، یعنی به نظرم هر کدوم از اینه یه بحث جدی لازم داره که روش بکنیم، مخصوصا همین نحوه نشستن و صندلی و اینجور چیزا.
در مورد چشم من به دوستان توصیه میکنم این عینک بلو کوت بگیرن. من دکتر چشم بهم توصیه کرد که با کامپیوتر زیاد کار میکنی، خیلی هم تاثیر داشت، خشکی چشم خیلی کمتر میشه.
بلو کوت،
بلو کوت، آره بلو کوت.
ممنون، مرسی، اینم نشنیده بودم، خیلی عالیه که
عینک فروشی بگیریم. من می‌خوام این یک عینک بدون نمره میتونیم بریم بگیریم که شیشه‌اش بلو کوت، یعنی یک کوت خاصی اون شیشه‌اش هست که باعث میشه که آسیب کمتری چشمتون ببینه. چون من دایمم یه آدمیه که از سن کم حالا با کامپیوتر زیاد کار می‌کنه، الان نزدیک 70 سالشه و مشکل آب سیاه پیدا کرد از 50 سالگی و هم دکتر گفت به خاطر هم کار کردن زیاد. البته خب مانیتورا اون موقع خیلی خب وضعشون خراب بود، ولی خب به هر حال باعث شد که بیشتر بترسم از اینکه نگرانه چشممون باشیم. توسیم دوستان که آره موضوع چشمتون باشیم.
آره مونیتور اون زمان سی آر تی هم بود، یه حالا اشعه‌ای داشت از پشت تیز میزد، ولی حالا اینا که LED و اینا شدن دیگه خیلی لاغل اون اشعه مضر رو نداره.
دکتر به منم اینو گفت بویا بلو لایتی که از چیز میاد، از مانیتور میاد، اونی که از در میذاره فشار میاره رو چشم. حتی شما میتونی روی ویندوز هم هست که اینو اصلا ورداره برای شما که اون به صلاح آبی رو ورداره. و گیمرها اینا رو بیشتر میدونن، اونا خیلی از چون مدام دارن بازی میکنن، اونا هم از این عینک‌ها استفاده میکنن. بعضی از این عینک‌ها چیزن چیز شدن که اون اشعه رو بگیره. منم اینو شنیدم، من خودم هم حتی استفاده میکنم.
عالیه، مرسی. من دیدم که خیلی از دوستانم که صفحهشون رو کلا بلک میکنن، دارک مود میکنن، شاید اینم یه تأثیری داشته باشه. نه
من مشکل خشکی چشم داشتم. آره محمد ببخشید، خوشتم این کنم. آره من مشکل خشکی چشم باشم همیشه، ولی این خودم عادت دادم به چیز دیگه، دارت مود خیلی بهتره. ولی بازم مثلا لپتاپ هم که مدلش قدیمی تره، خب چشم بیشتر اذیت میشه. پایین یه سری مانیتور هم چیز دارم، مثلا سامسونگ های جدید و ایسر و اینا، مثلا مدلشون چیز داره، فیلتر داره بیلت این، پس یه چشم دیگه مثلا خیلی چشمشون حساس‌تره، بیشتر اذیت میشن، خیلی چشم کمتر هست، سوسو کمتر اذیت میشن. ولی خب روی همه چیزا تاثیر منفی داره کار کردن طولانی مدت.
آره این داستان دارک مود هم اتفاقا منم خودم دارک مود میذاشتم، ولی یه مطلبی بچه تو همین گروه حالا شرکتمون گذاشته بودن که خود دارک مود حالا مطالعات علمی ثابت کرده که خودش به مرور زمان چون باعث میشه که اون مالانی و مردمه که چشمش بیشتر باز بشه، دوباره ممکنه آسیب در طولانی مدت بزنه. حالا چون میگن نظریه ها زیاده در مورد، ولی حالا همون فکر میکنم همون اشعه بلو رو اگه بتونیم حذف کنیم، حالا یا با تنظیمات مانیتورمون یا با عینک، ظاهرا در حال حاضر به عینک جایزه.
خیلی عالی، ممنون. آره اینم یه چیزه، یه نکته ایه برای مشکی بودن، مردم کم حتما خودش ها چیز میکنه، آداپت میکنه. ولی تو میگن که در داروین اگر که تو این عصر بود حدس میزد که انسان آینده بعد از این چه شکلی میشه، یعنی داروینیسم یه جوری تغییر میکرد برای انسانهای نسل کامپیوتری.
البته 10 سال توی اون تایملاین اِوولوشن هیچی نیست، یعنی خیلی باید بگذره، شاید 100 تا 100 هزار سال باید بگذره که این تغییر شد.
و حالا کام سیستم های دیجیتال هم مسلماً تغییر میکنن دیگه. حالا از قبل که حالا موس و کیبورد بوده، ولی الان که دیگه تاچن همشون، آیپد و موبایل و اینا، من بچه های جدید دیگه دیدم که کامپیوتر هم کار نمیکنن دیگه، یعنی یه جوری عجیب غریب براشون به نظر میرسه که دیگه همش با موبایل و تبلت هن. و حتما تو چند سال آینده دیگه میشه میریم به سمت گجت هایی که
فکر
میکنی
کد میشه.
آره
من فکر میکنم این متاورس اینا فکر میکنم اصلا تاچلس بشن، خیلی از اینا اصلا به فضای احتمالاً حسی بدن اصلا خارج بشن، مثلا لامس هست و اینا ممکنه. و همین مایکروچیپی که ایلان ماسک در مورد اون پروگرامر و اینجور چیزا میگفت، یا دو هفته پیش بود که اون میمون میتونست تایپ بکنه، شما میتونید شاید همونجوری کد بزنید، لزوم نداره که اصلا انگشتی بخواد استفاده
کنید. آره، پروژه نورولینک مال ایلان ماسک. آره، و چیزا هم الان سیستمای هوش مصنوعی هم اومده که فقط بهش میگی که چه کدی رو میخوام که اون کد رو مینویسن دیگه. روی گیت لب اسمش ها چی بود یادم رفتن، ولی یه جلسه بهش پرداختیم. که خب بریم سراغ نورو دایورسیتی. این جالبه، حالا هر کدوم از اینا رو که یه ذره بهش میپردازیم میبینیم که بخش بعدی هم همینا رو تقریبا آورده. Response to discussion increased from 20% last year to 22% this year. یه 2% اضافه شدن تو این بخش تو امسال، که به نظر میسته که بیشتر دارن ایدنتیفای میکنن که این نگرانی دارن که مشکل حافظه داشته باشن، concentration or memory disorder, anxiety disorder and mood and emotional disorder. کسایی که احساس ناراحتی میکنن تو این زمینه ها، مشکل حافظه یا مشکل عصبی یا احساسی، ممکنه که بهشون دست بده. یه دوستی چند خیلی سال پیش میگفت که شما چجوری مثلا دیتابیس کار میکنید؟ من اگر که دیتابیس بهش فکرم بکنم سیمای مغزم میریزه به هم. و حالا نظرش بود که خب مثلا سیستم های پیچیده یه، حالا ریلیشنال دیتابیس رو بیشتر منظورش بود.
خب
آره، به نظرم این بخشم که ازش رد بشیم و برسیم سراغ چیزای اصلی که ماس پاپولار تکنولوژی. جاوا اسکریپت همچنان تو صدره، چون از خیلی سال پیش هم جاوا اسکریپت همیشه رتبه بالایی داشته. HTML CSS باز 55%، SQL 49%. جونا
نگاه کن، جاوا اسکریپت برای دهمین سال متوالیه که رتبه اوله. یعنی بله. کسایی که میگن ما چی با چی شروع کنیم، همینجا قشنگ مشخصه که باید با جاوا. حالا میگن جاوا اسکریپت کمی سخته، با پایتون شروع کنیم، ولی به نظر من هیچ فرقی نداره، میتونم با جاوا اسکریپت شروع کنم. جاوا اسکریپت هم که بلد باشم دیگه، فرانت و اند و بک اند و همه چی هم بلد میشم. یعنی 10 سال پشت سر هم جاوا اسکریپت اوله. پس یعنی این که یعنی زمان بذاری رو جاوا اسکریپت باعث میشه یعنی راحتی شغلی پیدا کنی و آینده خوبی داشته باشی، به جای اینکه بری مثلا یه پی اچ پی مثلا بخونی یا بری اون پایین تر ایسی. الان جاوا اسکریپتی که 10 سال پشت سر هم اول، فریم ورکاش همیشه اولن. پس به نظر من باید وقت بذاره آدم روی جاوا اسکریپت.
بله دقیقا همین جوریه. و یه خوبیه، خیلی مزیت خیلی بالایی هم که داره، تقریبا خیلی راحت استفادهش. یه دونه صفحه نوتپد معمولی پایه ترین چیز که توی ویندوز هم که باز میکنیم، حالا کد HTML که بعد مینویسیم یا CSS، بعدش به راحتی جاوا اسکریپت میشه توش نوشت. یعنی احتیاج به نصب چیزی نداره یا حالا فریم ورک پیچه ای لاغل نمیخواد، ولی فریمورک های پیشرفتش مثل حالا پایی نود که بعد روش ریاکت و انگولار هست، اونا حالا ممکنه یه ذره ستاپش برای بعضی از افراد یه ذره سخت باشه. یا پایتون باز همینطور اول نصبش بکنن بعد کار بکنن. بله.
یه سوال از آقا مهران داشتم، توی 10 سال گذشته بجز جس بقیه زبونه دیگه این اوردرینگشون تغییر کرده رنکینگشون؟ شما اونا رو دقت کنید.
شاید قبلا PHP بالاتر بوده، الان PHP خیلی رفته پایین، جاوا اسکریپت و پایتون اینا همیشه بالا بودن اونجوری که من نگاه کردم. جاوا هم یه مدت پایین بود، الان دوباره اومده بالا اونجوری که من متوجه شدم. قبلا جاوا پایین تر بود ولی اومده، ولی خب پایتون و جاوا اسکریپت و اینا همیشه این بالا بودن. یعنی اگه الان اگه شما برید داخل اون تب لرنینگ تو کد، اون 5 تا 1 و 2 و 3 و 4 و 5، اون 5 تا اولو کسی بلد باشه، حالا بین جاوا و پایتون یکی رو هم یاد بگیره کافیه. اونا رو یاد بگیره، من به نظر من نه اصلا کالج بره، یعنی HTML CSS که هیچ، جاوا اسکریپت پایتون یا جاوا و SQL، اینا رو یاد بگیره، من فکر میکنم اصلا نه کالج بره نه دانشگاهی بره، هر وقت تموم کنه اینا رو بلد باشه. حالا البته درسته باید فریم ورک اینا هم بلد باشه، ولی خب با همینا راحت میتونه یه شغل خیلی خوبی تو همین کانادا پیدا کنه یا هر جای دنیا. من فکر نمیکنم جای دیگه هم متفاوته. آقا بعضی میپرسن که تو مونتریال مثلا چه زبونی خوبه، تو کانادا چه زبونی خوبه، یا این به نظر من این سوال شاید مثلا 90% غلط باشه، چون که مثلا جاوا اسکریپت کسی بلد باشه دیگه اصلا مهم نیست کجای دنیا باشی، هر جا باشی خب به هر حال میتونی کارتو پیدا کنی. بیشتر اینجور سوالی مثلا باید یکی کشاورزی میکنه بپرسه، بگه مثلا چه محصولی تو مونتریال مثلا بار میاد، برم اونو مثلا بکارم. ولی وقتی اینجا ما جاوا اسکریپت داریم، پایتون، جاوا، به نظر من همیشه هم اینا اول بودن، اونجوری که من یادم از سالهای قدیم که من نگاه میکردم همیشه این اینا بالا بودن. حالا یه مدتی مثلا PHP بالا بود، الان دیگه PHP زیاد دنبالش نیستن، مردم اومده پایین.
الان سن آموزش پروگرامینگ خیلی پایین اومده.
الان سنش خب دیگه
منظورم این که مثل شما میگین کالج، شاید در حد بچه های 4-5 ساله که بخوان اصلا از اونجا حالا به صورت چیزهای خیلی کدای خیلی ساده تر و کوتاه تر و احتمالاً فانتر باشه براشون. منظورم این که اومده توی اون فضا.
الان دیگه تو کالجی که الان کالجی که مثلا رشته ده که برنامه نویسی کسی میره از 17 سالگی میره کالج درسشو میخونه. قبلش هم تو دبیرستان و اینجور چیزا خب حالا میشه هلپ دسکتاپ و اینجور چیزا رو خوند، ولی خب تو بچگی مثلا تو 8-9 سالگی دیدم یه دونه زبانی هست که اینجوری راه میره، اسم قشنگی هم داره، یادم رفته اسمش چیه، اونو
باید.
آره
اسکرچ
اسکرچ اونو به بچه‌ها یاد میدن. الان اتفاقا من پسر خودم کلاس اول، الان کلاس اول کلاس سوم دارن اونو بهشون یاد میدن، یعنی اینکه هست آموزشش که مثلا بچه‌ها شرکت کنن تو اون اسکرچ.
آنتاریو هم البته هفته پیش اعلام کرد که از سال دیگه کدینگ و سایبر سکیوریتی رو میاره توی مدارسش، جزو درسای مدارسش.
عالی، مرسی. آره اینجا ایژوکیشن که داشتیم نگاه میکردیم که چیز بود، حالا بچلور، کسی که توی نظرسنجی شرکت کردن بیشتر لیسانس دارن و فوق لیسانس، ولی کسی که لرنین تو کدن بیشترین چیزشون دبیرستانه، سیکندری اسکول. برگردیم روی زبونا که حالا تو لرنینگ تو کدا HTML CSS جاوا اسکریپت پایتون جاوا البته جزء زبون نیست HTML CSS، ولی به هر حال اسکریپتینگ و مارکاپ لنگویج. SQL باز بالاست، حالا به هر حال جزء چه MS SQL چه MySQL چه کلن ریلیشنال دیتابیس ها، ولی حالا جالبه که به هر حال C++ C و اینا از هم جدان. بعد قسمت بش و شل پی اچ پی هم که آره به نسبت اومده پایین، چون قبلا هم خیلی محبوبیت داشت ولی الان کمتره به نسبت الان چیزایی که مثل کاتلین، مثل آرگو، حالا وی بی ای که جزء قدیمی هاست.
تازه چون که تو پرس پی اچ پی الان اومده بالا، اگه اون ورد پرس پی اچ پی نبود الان پی اچ پی از نظر من میرفت اون تا.
بله
چون که اون وردپرس خیلی از سایت ها با وردپرسن الان، به خاطر این قضیه پی اچ پی رو مثلا بلدن اون برنامه نویسه که با اون سایت های وردپرسی بتونن کار کنن، برای هم نیم درصد هم الان داره این پی اچ پی، وگرنه اگه اون وردپرس رو ازش بگیری من فکر میکنم پی اچ پی. بعد خیلی بده که الان اینجا من خیلی از کالج های اینجا رو میبینم مثلا پی اچ پی دارن درس میدن به بچه ها.
بله
یعنی که وقتی میری کالج پی اچ پی، در صورتی که پی اچ پی واقعا تو نمیشه بگید این بده یا خوبه، ولی خب به نظر من کسی که بخواد وقتشو بذاره پی اچ پی یاد بگیره خیلی بهتره پایتون یا جاوا یاد بگیره تا بخواد پی اچ پی یاد
بگیره. بله برای کسایی که پلاگین های وردپرس کار میکنن، یا وردپرس هم حدود 40% هنوز سهم بازار مثل که داره توی وبسایت دنیا، عدد بالایی هم هست. البته سی ام اس مشابه هم اومدن ولی هیچ موقع نتونستن جاشو بگیرن. حالا قبلش که جوملا بود، جوملا بالاترین رتبه رو داشت ولی وردپرس وقتی اومد دیگه جاشو داد، یا حتی دروپال یکی از سی ام اس معروف بود. ولی الان مشابه ویکس، حالا شاپیفای که برای فروشگاه سازی، اینا کلاود بیسن و یه ذره سهم بازار. بله بفرمایید.
تموم شد صحبتتون، ببخشید. ها من یه سوالی که از این هر کس از من میپرسه برنامه نویسی، نه تور زیاد گرفتن که مهم نیست، زبان یاد گرفتن که مهم نیست، چطوری برنامه نویسیدم و یعنی فکر برنامه نویسی داشتم. متاسفانه مثلا از قدیم تو ایران همینجوری بود، مثلا دورهای برنامه نویسی اینا هر کس که میرفت خب شاید اون دوره رو با نمره نمیدونم 100 هم پاس میکرد، ولی چون فکر کردن برنامه نویسی رو یاد نمیدم پایهشون ضعیف میشه. مثل اینکه شما بری ریاضی مثلا فرمول شو حفظ کنی بری سر جهاز امتحان 20 بگیری ولی مثلا نفهمی که کجا چجوری بعد کجا از کدوم فرمول استفاده کنی. برای ببینم تو برنامه نویسی هر کسی که میخواد تازه شروع کنه مهم اینه که الگوریتم یاد بگیره. فکر کردن برنامه نویسی یعنی تحلیل مسئله رو این چیزا مهمتر از زبانه. مثلا کسی که برنامه‌نویس سی شارپ خوبیه، نه که کد نویس خوبیه، برنامه‌نویس خوبیه، اون بخواد خب جاوا هم بنویسه خوب می‌نویسه، بخواد پایتون هم بنویسه خوب می‌نویسه. البته پایتون ذره استراکچرش کلا فرق داره با این زبونه، ولی این مسئله خب هیچ جای دیده نمیشه دیگه. یعنی من ندیدم که مثلا دوره‌ای باشه که مثلا بیان یه ماه اولو به کسی که می‌خواد از صفر شروع کنه الگوریتم یاد بدن، مثلا یا فلوچارت یاد بدن، یا با شبل کد شروع کنم. مثلا همین شروع کنم مثلا خب این کامنت این سینتکس ایفه، این سینتکس نمیدونم واید، این سینتکس فانکشنشه فلان. ولی کسی که میخواد برنامه‌نویس خوب باشه باید اون مهارت فکر کردنش رو بیشتر تقویت کنیم، بعد یه زبانی رو شروع کنیم
و اون ابجکت اورینتد بودنش که بتونه که البته الان زبونهای جدید که همشون چه زندگه، یعنی اون دیولوپر اصلا چاره ای نداره جز اینه که ابجکت اورینتد فکر بکنه و پیش ببره. ولی زبونهای قدیمی باید که چیز میکردن، خود برنامه نویس پایه و اساسش رو بر اساس ابجکت اورینتد پیش میبرد. توی دیتابیس هم جالبه که MySQL اول جزو دیتابیس های اوپن سورس. حالا بعد
پروژه‌هاش بیشتر دیگه، مثلا خیلی از سایت هایی که CMS ها اینا همشون MySQL این بر اساس یوزر، یعنی یوزر شده قابلیتش نیست که مثلا شما بگیم چون این بالاتره مثلا MySQL بهتری یا راکل بهتری برسی دیگه، چون خب تعداد مصرفش بیشتر، یعنی تعداد پروژکت تو دنیا باشه بیشتره، خب به طبعش ساپورتشون بیشتر لازمه، یعنی چابش بیشتره. نظر قابلیتی نیست، این دستبندی بیشتر است نظر استفاده است که مثلا کدوم بیشتر است.
مثلا اوراکل تو رتبه حدود دهمه و مانگو دیبی باز جالبه که بالاست، یعنی جز نو اسکیویلا بیشترین در رتبه رو داره.
دیتا ساینس استفاده میشه زیاد دیگه، تو دیتا ساینس زیاد استفاده میشه پروژه دیتا ساینس.
بله مهرجان شما میشه فرمودید. من
مانگو دیبی تو قبلا خیلی پایین بوده، الان که اومده بالا خیلی میشه روش سرمایه‌گذاری کرد. در واقع میشه یعنی کسی که خب دیگه ریلیشنال رو همه بلدن تقریبا، حالا دیگه MySQL و پوستگرس اینا هم مثل هم دیگه، ولی خب این مانگو دیبی رو به نظر من اگه دوستان روش وقت بذارم یاد بگیرنش خیلی میتونه تو آینده مخصوصا خیلی بهتر جواب میده.
بله من جز اولین باره که داشتم مانگو دیبی کار میکردم خیلی برام سخت بود که میگفتم که اینا که همش مثلا تکرار میشه که این مثلا اصول چی بهش میگیم افسونگی یا استاندارد
داپلیکیت کردن،
آره داپلیکیت ها رو مثلا رعایت نمیکنه، ولی دیدم که نه اینا اصلا توی نو اسکیول ها مهم نیستن، میتونه خیلی تکرار بشه و حتی میتونه آبجکت ذخیره بشه. مثلا ما توی ریلیشنال ها یه ذره عادت نداشتیم که آبجکت ها رو توی یه فایل ها رو توی دیتابیس ذخیره بکنیم، ولی توی نو اسکیول ها این خیلی مرسومه و چون به صورت فلت هم همه چیز ذخیره میشه خیلی خوبه. ولی خب مهم همین بحث کلاستر بندیشه و منظم کردن مثلا کلاسترهای اون دیتابیس که، و حالا برای دوستانی هم که نمیدونن مانگو دیبی یه دونه پروژه اطلس داره روی کلود رو سرور خودش که مجانیه تا یه حدود 256 مگه فکر میکنم یه عددی هست که حجم دیتاتون که کم باشه مجانیه، ولی خب از اون حجم که بیشتر باشه باید یه پولی را شارژ بکنید. و کلودهای معروف هم که همشون پشتیبانی میکنن دیگه، AWS و Azure و GCP مال گوگل کلود اینا همه پشتیبانی میکنن از مانگو دیبی. الاستیک سرچ داریم باز مثلا جزء بالاست، ردیس باز همینطور جزء رتبه های خوبه و مثلا IBM DB2 قبلا خیلی یکی از مثلا دیتابیس های مشهور و معروف بوده، ولی الان 2% بیشتر سهم نداره لاقل توی کسی که دارن آموزش میدن. کاساندرا هم با اینکه قابلیتش خیلی بالاست ولی باز تعدادی که توی نظرسنجی شرکت کردن میبینم که درصدشون خیلی کمه. حالا این آمارا یه ذره متفاوت هم میشه برای کسایی که حرفه‌ای تر دارن کار میکنن و تمام افراد بالا لرنینگ تو کد، یعنی خیلی جابجایی نداریم، ممکنه که درصد خیلی کوچیکی جابجا بشه.
و برای لرنینگ مانگو دی بی میاد بالا میشه نفر دو میشه رتبه دوم، یعنی که بله. تو لرنینگ الان خیلی رو مانگو دی بی دارن سرمایه گذاری میکنن، منظور حالا نو اس کیو ال دیگه، حالا مانگو دی بی این دیگه چون که اون در
نماینده
آره مثلا بیت کوینه اینجوریه.
بله نماینده
برای چی؟ شاید به خاطر این کاربردهای روزافزون NLP هست که شاید دارن میان دومسم. چرا اینقدر سریع اومده بالا؟
پروژه های انرژی زیاد شده دیگه، استفاده از زیاد شده.
بخوام حرف آقا مهران رو حتی بهتر بکنم، احتمالاً همبستگیش اینه که بریم NLP رو یاد بگیریم، بعد حالا لازمه که کنارش همینم بگیریم.
آره همینطوره. البته حالا نسبت به رقابتی که بین نو اس کیو ال هست، ممکنه که حالا مانگو دی بی اون خصوصیتی که داره و حالا راحتیش به نسبت حالا مثلا بگیم کاساندرا یا ردیس هم فکر میکنم جزوشونه دیگه، که مانگو دی بی از همه هم قابل اعتماد بوده، نسبتاً هم قدیمیه توی نو اسکیولا، ولی اینکه از سیستمای ریلیشنال دارن میان به سمت سیستم نو اسکیول، اینم شاید به خاطر سرعتش، به خاطر حجم دیتایی که خیلی زیاد شده توی دنیای امروز و احتیاج به دیتا ماینینگ هر روز بیشتر حس میشه، با ریلیشنال ها خیلی مثلا کارای دیتا ماینینگ بیگ دیتا رو نمیشه انجام داد. بریم رو سراغ کلاود پلتفورما که AWS رتبه بالایی داره، بالای 50% گفتن که از AWS آمازون استفاده میکنن، رتبه دوم مال ایجر مایکروسافت 28% و رتبه سوم مال گوگل کلاود GCP.
این ویدیو چون که ضبط میشه، حالا شاید دوستانی که بعد اینو ببینن دانشجو باشن یا نمیدونم حالا برای کالج هم هست چه چیزی، ولی تو دانشگاه اگه باشید شما میتونید گوگل کلاود رو بهتون، خود گوگل بهتون میده با اون اکانت دانشگاه، $50 هم شارژ میکنه اون کردیتتون رو، یعنی یک کردیت هم بهتون میده $50 هم پول توشه که بتونی بری باهاش تمرین کنی و مثلا از سرویساش استفاده کنی. چیز جالبی هم گوگل، پروژه قبلی که انجام دادن رو گوگل کلاود بود، خیلی خیلی فضای باحالی هم هست.
محدودیت زمانی هم داره برای چند ماه یا اینکه فقط محدودیت
داره؟ محدودیت زمانی داره، فکر کنم محدودیت یک ساله داره،
یعنی با هر کردیت کارت.
نه کردیت کارت شما نمیخوای اصلا معرفی کنی، خودش $50 شارژ میکنه حسابتون، یعنی اون با حساب ایژوکیشن میری داخل اون ثبت نام میکنیم با اون ایمیل دانشگاه مثلا، بعدم یه دونه ایمیل برات میاد وریفای میکنیم، بعد $50 داخل حسابت در واقع پول داری، حالا تو میری سرویس استفاده میکنی، از اون سرویس ها که استفاده میکنی مثلا به ازای هر کوئری مثلا 5 سنت به ازای هر مثال کم میشه، اون از اون $50 استفاده میشه در واقع.
این اپ کردیت
دیگه، بله این اپ کردیت اجور هم میده، اجور $200 میده البته.
$200 خیلی بهتره،
رقابت بین شرکت های بزرگ بابت
AWS هم حتما میده، حتما آمازون هم میده یه چیزی.
حالا تو لرنینگ تو کدش هم که نگاه بکنیم، چه جالب این آمار خیلی تغییر میکنه، مثلا هروکو خیلی آمار بالایی داره که حالا جزء چیزاست دیگه، کلودای رایگان مجانی که خیلی ها سیستم های تستیشون رو میارن روی هروکو.
حتی ببخشید هروکو الان یه چند وقتی دیگه فری نیست، یا کد دیگه الان بعد فریشو برداشت بکنم، حالا این هم یک ماه پیش بود که استاپ کرد، شاید دلیلش هم این باشه که اینجا بالا، شاید سال آینده چون دیگه فری نیست یکم افت کنه.
بله و رتبه دوم مال گوگل کلاود. گوگل خیلی سعی میکنه که بیاد سهم بازارش بیشتر کنه توی این سیستم های کلاود. حالا هم یکی دو جلسه در مورد جی سی پی که داشتیم، خیلی گوگل چیز میکنه به صورت جدی داره سعی میکنه که سهم بازار بگیره. خب از کلودا که رد بشیم. نه خانم سمیه خانم، میکروفونتون بازه، من اگر که صحبت نمی کنید ببندم، یعنی که خودتون بله ببخشید. بعد از این کلودا پس بریم سراغ وب فریم ورک ها، تکنولوژی هایی که استفاده شده دارن استفاده میکنن. نود جی اس درجه اول داره با 47%، چون میدونیم نود جی اس پایه حالا ریاکت و انگولار رو یک سیستم و تنها فریم ورک جاوا اسکریپت هم هست که بک اند هم میشه باش کار کرد دیگه، درسته؟ اشتباه که نمی کنم تنها بودنش ها تا جایی که میدونم.
من فقط نود جی اس میشه.
بله. و شاید هم به خاطر همینه که الان رتبه اول هست و بعدش هم کلا ریاکت جی اس باز آمار قابل میبینیم، لرنینگ تو کدش هم همینطوره، یعنی نود جی اس و ریاکت جی اس جفتشون بالا. اکسپرس هم چیزی که روی ریاکت ران میشه، اصطلاح هم پلاگین که بهش نمیگیم، یا یه اکستند روی ریاکته، یه این هم میشه گفت که کسایی که اکسپرس دارن یاد میگیرن حتما روی ریاکت دارن کار میکنن که اکسپرس ها نصب کردن.
اگه اشتباه نکنم بیشتر برای نود جی اس، یعنی بکند به هم کار کنم با اکسپرس کار میکنن.
اوکی. چون من ریاکت که کار میکردم دیدم اکسپرس روی ریاکت، حالا ممکنه که یعنی کاملا مجزا از ریاکت یعنی هست اکسپرس، یعنی که یعنی میتونه بدون ریاکت.
من واقعیتش اینه که خودم ریاکت بیشتر کار میکنم، ولی توی حالا دوره‌ای که قبل از این کار کنم میرفتم قسمتی که نود جی اس داشتیم کار میکردیم با اکسپرس کار میکردیم، ولی خودم بیشتر نود کار نکردم، بیشتر سمت فرانت کار کردم. ولی فکر کنم بیشتر برای بکنده یک فریم ورک در واقع.
بله. البته این هم فریم ورک دیده بودم که روی ریاکت، شاید اون مثالی که کار کرده بودم روی همین ریاکته. ولی جی‌کوئری دیگه کلن یه سیستم نسبتاً قدیمیه و جالبه که همچنان هم جزو رتبه‌های بالا هست نسبت به کار کردش.
من فکر میکنم جی‌کوئری اونجا بالا به خاطر اینه که داخل مثلا بوتسترپ و داخل وردپرس و اینا جی‌کوئری دپندنسی اونا هست و اونا، برای همین اونجا به خاطر اون قضیه است، وگرنه به قول شما جی‌کوئری دیگه الان کاربردی نداره. فکر نمیکنم کسی بره جی‌کوئری، یعنی وقتی که میخوای بذاری بری البته جی‌کوئری راحت، من البته خب فرانت که کار زیاد نگم، همیشه بک میدم، ولی خب فکر میکنم به خاطر هم بوتسترپ و وردپرس باشه که جی‌کوئری الان رتبش اونجا، وگرنه نباید اونجا باشه.
بله. و جالبه با اینکه کتابخونه خیلی لایت ویت، خیلی سبکه، ولی خیلی کاربردی هم هست، یعنی همچنان جزو این رتبه‌های بالا هم هست، چون که جزو اینا یه دونه XTJS قبلا بود، البته تو اینا اصلا نمیبینمش وجود داشته باشه، یا یه فریم ورکی بود به اسم سنشا، باز تو اینا باز نمیبینم که وجود داشته باشه. اونا مثلا رقیب جی‌کوئری بود اون زمان، ولی جی‌کوئری همچنان باقی مونده، ولی اونا دیگه اسمی ازشون نیست. انگولار هم به عنوان یک فریم ورک خیلی قوی که حالا گوگل پشتیبانیش میکنه، و جالب بود که ورژناش خیلی سریع بالا میرفت، ورژن 2.4.6
زلان 18 انگار
18 چند تا چند تا ورژن سر چند ماه عوض میکرد میرفت بالا.
حالا من 6 ماه پیش با این مجبور شدم برای یه پروژه با این انگولار کار کنم. چقدر هم تایپ اسکریپت جالبه، یعنی من اصلا نمیدونستم تایپ اسکریپت چقدر زبون جالبیه، خیلی خوشم اومد ازش. حالا مخصوصا که بچه‌هایی که جاوا کار میکنن اگه برن تایپ اسکریپت کار کنن خیلی خوششون میاد 100%. چونکه اصلا جان
تایپ اسکریپت نقاط ضعف جاوا اسکریپت رو پوشش داده دیگه. اون یه جای جاوا اسکریپت که مثلا نمیفهمیدیم چرا اینجوری رفتار میکنه، واقعا معروف میگفتیم کجه. این تایپ اسکریپت رو مون تایپ وارد کردن به جاوا اسکریپت باعث شده که خب جلوی خیلی باگا و اینا گرفته بشه. منم با تایپ اسکریپت چون کار میکنم خیلی خوبه.
آره من خیلی خوشم اومد بعد اون تایپ اسکریپت رو یه ذره میرفتم یاد میگرفتم، بعد میمدم انگولار رو یاد میگرفتم، خیلی جالب بود. حالا گفتم بعدن یه موقع وقت داشته باشم بشینم این تایپ اسکریپت رو بهتر
اگه جا. اشتباه نکنم پشتش سی پلاس پلاسه، یه سرچ الان میکنم واسه سی پلاس پلاس انگار نوشته شده.
خود تایپ اسکریپت باسی؟
آره
تایپ اسکریپت نه دیگه، کد جاوا اسکریپت دیگه. اون پشت
یک
راحت می نویسی ولی وقتی بری داخل اون پشتش رو نگاه کنی اینه همه اون تبدیل شده به جاوا اسکریپت.
آره دیگه تبدیلش میکنه به جاوا اسکریپت، ولی اینکه خودش آره اون کامپایلرش فکر میکنم بله با
کامپایلرش تبدیلش میکنه جاوا اسکریپت.
و اینجا به وب فریم ورک ها جنگو هم هست میبینم که و فلسک، حالا این دوتا مال پایتون هم
جالبه که جاوا نیست، از اسپرینگ و اسپرینگ بوت نیست.
بله ولی الان لرنینگ تو کدش رو زدم ولی آل رسپوندرز مثلا روبی آن ریل باز زبون خیلی جالبیه ولی همچنان استقبال خیلی ازش بالا نیست. یا بلیزر مال مایکروسافت، اینم خیلی روش مایکروسافت داره کار میکنه ولی باز هنوز تو رتبه های پایینه. سیمفونی روی پی اچ پی، دروپال روی پی اچ پی، و
کلن همه چی دست جاوا اسکریپت دیگه الان، اینجوری که مشخصه چه تو فریم ورک ها چه تو زبان همه چیز با جاوا اسکریپت.
بله رتبه بالایی داره الان تو اینا که دارم میبینم. خب جنگو و فلسک مال پایتونه ولی لاراول و سیمفونی مال پی اچ پیه و دروپال حالا اونم با پی اچ پیه ولی انگولار جی اس باز نسل قدیمی انگولار بود که کلان کاملا متفاوتن از هم ولی میشه با جی کوئری مقایسش کرد انگولار جی اس ها. و این نکست جی اس، نکست جی اس هم که دوستان خیلی توصیه میکنن که خیلی کار راحت کرده.
کلن از ده تا اول هشتش مربوط به جاوا اسکریپت، دو تا مال پایتون.
حالی بریم فریم ورک های دیگر رو ببینیم یا لایبراری هایی که وجود داره. دات نت تو مقام اوله. جالبه که آره تو کسایی که دارن یاد میگیرن دات نت دیگه تو مقام تو رتبه اول نیست. نام پی وای که مال پایتونه، پانداز پایتونه، اسپرینگ جاواه، تنسر فلو ماشین لرنینگه، فلاتر هم فکر میکنم پایتونه اگه اشتباه نکنم معروفه. اینا توی حالا با کسایی که حرفه‌ای کار میکنم به لرنینگ کد، لرنینگ کد یه ذره رتبه اولش جا به جاش میشه و آمار رو میبینیم که کسایی که دارن یاد میگیرن باز به سمت پایتون دارن میرن، یعنی دات نت در حال سقوط بگیم، در حال پایین اومدن. مثلا هدوپ با این که بازی سیستم خیلی زیرساختی خیلی خوبیه، کسایی که دارن یادش میگیرن درصد پایینی داره توش.
محمد جان من میتونم صحبت کنم؟
بله خواهش میکنم، مرسی که تشریف آوردید.
خواهش میکنم، ببخشید من الان یه 10 دقیقه اومدم. شما دارید زبونهای برنامه‌نویسی یا فریمورک ها رو مقایسه میکنید؟ من چون هم از این وقت فریمورک مثلا تنسورفلو میشتم و هم زبان پایتون، چی رو با چی دارید مقایسه میکنید؟
ببینید تو استک اوورفلو یک نظرسنجی میذاره هر سال که این آمارهای مختلف از افراد سراسر دنیا میگیره، همه چیز توش داره، هم فریمورک ها رو توش داره، هم زبونه برنامه نویسی توش داره، هم سن برنامه نویسا رو داره، هم کشورشون رو. کل این آمار رو داریم تحلیل میکنیم که آینده به چه سمتی داره میره و اینه که چه کشورهایی، حالا اولش صحبت کردیم که یا حتی سن برنامه نویسی تو چه زمینه یه، یا اینکه چند سال کار کردن، اینا رو بحث کردیم، تحلیل کردیم.
خیلی ممنون بابت توضیح، چون بستگی به شاخه کاری خب احتمالاً همه اینو متفاوت میشه دیگه. مثلا تو شاخه کاری من حرف اول و آخر رو پایتون میزنه و دیگر هیچ، شما حرف بر کنید همینه. یه مقدار الان مثلا زبان راست اومده، راست که چون سرعت راست خیلی بالاتره، اما فعلا همه چی رو پایتون میگرده بر ما. یعنی حالا هر زبونی که شما نام ببرید خیلی اهمیتی تو کار ما پیدا نمی‌کنه.
بله. برای دوستانی که با شما از قبل آشنا نیستن بگم که آقای حبیب‌زاده روی ماشین لرنینگ کار میکنن و دانشگاه مگیل درس میدن و رو سیستم‌های کلاود هم که کار میکنن و چندین جلسه رو ما در خدمتشون بودیم برای آموزش‌هایی که توی کانون برنامه نویسان داشتیم و خیلی خیلی لطف دارن همیشه به گروه و امیدواریم که باز از تدریس‌هاشون بهره‌مند بشیم در آینده نزدیک همچنان.
خیلی ممنون محمد جان. من فقط حالا چون دوستان هم برنامه نویسن بگم شرکتی که من کار میکنم قبلا یه پوزیشنای گذاشته بودم، حالا باز هم اگه دوستانی هستن سنیور هستن، سنیورها الان یه سنیور سافر انجینیر میخوان، یکی دیتا آرکیتکت میخوان و من چون شرکت امریکایی کار میکنم میزان حقوقش از اوریج کانادا بالاتره. یعنی اگر حالا بین این دوستان کسی هست که دنبال تغییر جابه، من یه شرکت به نام بیلتراس کار میکنم و پوزیشنای داره، حالا اگه دوستان دوست داشتن، مخصوصا بچه‌ای که سنیورن تو زمینه‌های مختلف، بیشتر الان دنبال سافر انجینیرینگ و اینا هستن، اگه دوست داشتن ببخشید من براتون بیشتر نمیگم، به من پرایوت مسیج بدید که میتونه خوب باشه، چون مثلا حقوقی که به من میدن تقریبا 50,000 تا بالاتر از اوریج مونتریاله و چون شرکت آمریکاییه و شاید هم شانس خوبی باشه برای بقیه دوستان واسه همین گفتن که به شما هم بگم. خیلی ممنون آقای محمد، من دیگه مزاحم نمیشم.
عالیه، خیلی خیلی ممنون، متشکرم. اتفاقا حالا همین کانون برنامه نویسان که از 6 سال پیش رو تلگرام داشتیمش، ولی جزو یکی از زیرشاخه‌هایی که منشعب شده ازش همین کانادا آیتی جاب ایمپروومنت که برای شغل هست، که حالا دوستانی که تو شرکتاشون شغل پوزیشن باز میشه اونجا لطف میکنن میزنن و آره از شما هم که پوزیشن های خوبی داشتیم توی این گروه.
آره کردیم. من بچه های معمولا جونیور اپلای میکنم، متاسفانه من نمیتونم اینا ریفر بدم، اما گفتم شاید تو این گروه کوچیک بچه های سنیورتری باشن، چون الان فقط سنیور میگیرن، یعنی سنیورهایی که سابقه کار امریکای شمالی داشته باشن و غیر و غیر. بله مرسی، ببخشید من وسط حرفتون اومدم، معذرت میخوام دیگه حرف نمیزنم.
نه نه خیلی هم عالی، اتفاقا جزو یکی از هدفهای همین جلسات هم همینه که این صحبت ها رو با هم داشته باشیم. اصطلاحا چیزی برای سن خاصی برای سنیور دارن که چند سال در اینجا کار کرده باشه، یعنی میزان مشخصی، یعنی که نه حدود 10 سال باشه سنیور محسوب میشه؟
والا نه اصلا عدد معلوم نیست، هر وقت تونستن 9 مرحله مصاحبه رو پاس کنن یعنی سنیورن دیگه، حالا میخوان دیروز شروع به کار کرده باشن. اما خب معمولا کسانی دعوت به مصاحبه نمیشن که مثلا آخرین سابقه کاریشون از ایرانه، چون نمیشناسن، نه که من بخوام کار کنم، معمولا دعوت نمی کنن. یعنی من شناختی که رو شرکت دارم معمولا کسی رو دعوت نمی کنه که مثلا حالا ممکن برنامه‌نویس بسیار قوی بوده توی بانکی توی ایران و حتما هم هستن، اما خب متاسفانه این شرکت رو اینقدر داوطلب دیگه دارن به اون. اما یکی از دوستان مثلا چه میدونم یه سالم حتی توی شرکت کار کرده باشه و خودش رو فکر میکنه که آدمی هست که توانمنده و همونطور که بازم دارم میگم حقوق خوبی میده، یقینا قرار نیستش که فقط اونجا استخدام بشی خودتون، یعنی باید خیلی کار بلد باشی. اگه دوستانی هستن این وسط تو شغل خودشون فکر میکنن، مثلا آقای محمد حسین جعفری که معرف حضور شما هست، مثلا من ایشون رو معرفی کردم که ایشون خوش شغل دیگه پیدا کرد دیگه نیومد تو شرکت ما. مثلا اگه یه آدمی باشه که خیلی فکر میکنه کارش خوبه، چرا که نه، اینا میگیرن و همینطور گفتم حقوقش هم خیلی بالاتر از کاناداست، یعنی حقوق آمریکا رو میدن اما شما تو کانادا هستید دیگه. واسه همین گفتم اگه دوستانی هستن، هر کسی سن مهم نیستش، هر کسی که فکر میکنه سنیوره واقعا. و بیشتر ما با AWS کار میکنیم، یعنی باید هر کسی تو هر شغلی AWS رو بشناسه. مرسی.
عالیه، ممنون. چند وقت پیش من لیست شغل‌ها رو نگاه می‌کردم، البته شغل متنوعی داره ولی تو حوزه برنامه‌نویسی آره چند تا بود که همشون سنیور بود، حالا دیتا آنالیست و سیستم ماشین لرنینگ و اینا هم فکر کنم داشت اگر اشتباه نکنم.
الان ماشین لرنینگ ما نداریم، الان اینترن داریم که از آمریکا می‌گیرن، اما خیلی بهشون مزه کرده کانادا، خیلی دوستان الان از کانادا بگیرن آدم های سنیور رو. بخاطر باز کمتر از نیویورکی ها پول میدن، باز کمتر از کالیفرنیا پول میدن، چون اونا مثلا از 200 تا شروع میکنن، اما 200,000 تا تو مونترال خب عدد خیلی بالای حساب میشه، واسه همین برد دو طرف شده. مثلا تو همین مدت کوتاه 14 نفر از کانادا گرفتن، در حالی که قبلا نمیگرفتن، فقط از امریکا میگرفتن، اما خب دیدن که پول به صرفشونه دیگه. برای ما هم به صرفه، ما تو کبک هم اینقدر حقوق نمیگیریم، دو طرف دارن برد میکنن.
باید معذرت بخوام، این کمپانی روی محصول خودش کار میکنه چجوریه؟ پروژهشون چجوریه؟ پروژه هایی که دارن
مالی هن دیگه، کلن چیزهای اسم شکست بیل تراست میتونید ببینید و کار مالی انجام میده دیگه، حساب که مثلا مورگان استنلی رو اگه بشناسی یا فینتکن، اما مثلا 21 سال انگار قدمت دارن، دفترشون تو نیوجرسیه، تو کالیفرنیا، تو تگزاس، تو کانادا هم یه دفتری حالت ویرچوال تو تورنتو دارن و ونکوور، تو مونترال چیزی ندارن، تو مونترال اصلا دفتری ندارن و کارشون مالیه، یعنی مثلا همه کارهایی که ما داریم میکنیم مالیه و خیلی خیلی هم در سخته که اپروف بشی، چون بعض مصاحبه باید بری چیز سیکوریتی چک و هزار تا داستانه این مدلی داره چون مالی هست. اینو محصولات سافرهای مالی تولید میکنن، اما خب به صورت سنتی با همون اپلیکیشن های نمیدونم ویب اپلیکیشن مینوشتن، اما خب الان چند سالی که ماشین لرنینگ هم آوردن تو کار دیگه، که آدمی مثل من و همسال من رو استخدام کردن، ما مثلا از روی اینوایس هایی که میاد مثلا صورت حسابا ما با ایمیج پروسسینگ بفهمیم تو چه خبره، یا مثلا به مبنای یه چیز خیلی جالبی که الان من دارم روش کار میکنم، اینا مثلا 25 میلیون بیزینس دارن باشون کار، 25 میلیون مغازه یا چند چیز، من بفهمم اینا همون مغازه است یا نه. مثلا شما میرین اینجا هوم دپو یه قرارداد میده، هوم دپو خودش 1000 تا شرکت زیر مجموعه داره، اینا میخوان از روی قبضا اینا بفهمم که اینا همشون مثلا با هوم دپو کار میکنن یا نه، مثلا از رو آدرس ها، از اسمای مشابه، از این چیزا. مثلا اینو ما توش ماشین لرنینگ استفاده کردیم که تقریبا بفهمیم که کی با کی همکاره، نمیدونم کی با کی کار میکنه، پروموشن های پیمنت میدن، کارشون همش این مدلیه، همشون این مدلیه. و میتونم بگم نصف شرکت هم بچه های فنیشون هندی های مقیم امریکان، یعنی بیشتر رئیس اصلی شرکت که هندیه، بعد یعنی بالا رئیس سی او هندیه، بعد رئیس من هم هندیه، همه هندی هن، اکثر هندی هن.
یه وقتی رئیس گوگل هندیه،
مایکروسافت هم همینطور، مایکروسافت
آره، هم شرکت کلا انگار هندی هستید دیگه. حالا ما میگیم آمریکا، خیلی تصور نکنید ما همش با هندی ها صبح تا شب وقت میگذرونیم. بله ببخشید من دیگه وقت نمیگم ادامه بدید، خیلی هم خوشحال شدم که دارید این بحث رو گوش میدم، مرسی.
ممنون از شما، مرسی. خب این چون حدود ساعت 11 هم هست، فکر میکنم که این چیزها رو دیگه سریعتر از روش رد بشیم. other tools ها اینجا معرفی کرده، npm و docker و yarn و homebrew اینا کار نکردم یا نشنده بودم، کوبرنیتیز معروفه، ترافورما نمیدونستم، ولی یونیتی 3D باز معروفه. توی لرنینگ تو کدش هم که میزنیم باز npm و داکر جزو بالاها هست.
داکر رو باید همه بلد باشن به نظرم.
آره، حالا داکر برای دوستانی که نمیدونن یه جوری پکیج میکنه برنامه ها را که بتونیم که ما جا به جاش هم که میکنیم تمام پکیج ها روی اون داکر نصبه و یه جوری سیستم پکیجینگ دیگه، درسته؟ اش بگیم
در واقع کانتینر قبلا مثلا رو ویرچوال باکس و اینجور چیزا مثلا حالت ماشین مجازی کار میشد، ولی الان بخاطر مثلا یه دیولوپر جدید که وارد یه شرکتی میشه دیگه نمیاد مثلا یک هفته طول بکشه تا بیاد این سیستمشو مثل بقیه انجام بده، میان بهشون ایمیجشو میده، فقط نصبش میکنه و کل اون محیط برنامه نویسی که همه دارن مال اونم تو عرض مثلا تو عرض یه روز همه چیزش اوکی میشه و میتونه با بقیه کار کنه.
بله، خیلی خیلی سبکتر از اون وی پی اس هم هست که بخواد که کلون وی پی اس گرفته بشه. روی تولزایی که اینتگریتد دیولپمنت انوایرمنت، محیطایی که در برای توسعه استفاده میکنن، ویژوال استودیو کد رتبه بالایی داره، خود ویژوال استودیو رتبه دوم داره، اینتلی جی، نوت پد پلاس پلاس، وی آی ام، اتم هم احتمالا توی نوت باشه اینجا هست، اکلیپس که برای موبایل دیولوپر ها هست، پای چارم برای پایتون، اندروید استودیو باز میبینیم که خیلی بالاتر از اکلیپس اومده و لرنینگ تو کدش هم باز همینطور ویژوال استودیو کد اکثرا استفاده میکنن، خیلی اوپن سورس سریعه و میدونیم که محصول مایکروسافت، سالیان سال پشتیبانی کرده از پایتون و زبونهای دیگه هم توش خیلی راحت.
بعد یه چیز دیگه، محصولاتی که مال جت برینز مثل اینتلی جی و اینا که برای جاوا اینجور چیز برای جاوا به کار میره، اگر کسی که دانشجوه میتونه با همون ایمیل دانشگاهش یک سال مجانی بهش میدن، یعنی هر سال براش تمدیدش میکنن و نیازی نیست، چون فکر کنم سالیانه $100 مثلا باید پول اینتلی جی بدی با بقیه محصولاتش، ولی به همه رو بهت اکسس میدن با همون ایمیل دانشگاهتون یا کالجتون مثلا و یک سال هم مجانی رو، یعنی هر سال میتونی تمدیدش کنی دیگه تا وقتی که دانشجویی، که این خودش یه معنی خیلی خوبیه.
آره، مرسی، ممنون. حتی من همیشه آیدی محبوبم این نوت‌پد پلاس پلاس بوده. خیلی ساده، آره. خیلی ساده و چیز هست دیگه.
من حالا همیشه با اینتلیجی می‌نوشتم، ولی الان توی یکی دو ماه دارم خودم عادت میدم که جاوا رو با ویژوال استودیو کد بنویسم. من خیلی وقتا هم تو گروه سوال میپرسم که این چجوریه اونجاش چجوریه. خوش اهمیت. میشه باش همه کار کرد دیگه، همه زبونا رو ساپورت میکنم.
بله. من... آره پایتون کارا هم خیلی دیدم ویژوال استودیو کد ترجیح میدن.
آره جاوا اسکریپت، پایتون، همه چی.
بریم سراغ آسنکرونیوس، آسنکرون تولز، جیرا، کانفلوئنس، ترلو. وقتی که میخوایم توی تیم کار بکنیم مجبوریم که یه سری از این ابزارهای مدیریتی باش کار بکنیم که جیرا جزء بالاترین هاست. کانفلوئنس، ترلو خیلی راحته، آسانا باز همینطور، آسانا و ترلو شبیه همان، ولی ترلو میبینیم چقدر درصد بالاتری داره، 33%، ولی آسانا 7.9%. اینا مجانی هم هستن. جیرا رو نمیدونم مجانیه یا اینکه برای انترپرایز ها پولیه. آره توی لرنینگ تو کداش میبینیم که باز ترلو رتبه بالایی داره و حالا به دوستانی که با ترلو آشنا نیستن حتما توصیه میکنم که یه دونه اکانت داشته باشن و خیلی راحت.
مجانیه یا پولیه؟ ترلو مجانیه؟
نه مجانی. آره مجانیه، تا 10 بورد میده، بوردا شیر میشن با افراد دیگه، ولی خب 11 برده که مثلا بخوایم داشته باشیم من یه دونه اکانت دیگه یه جیمیل مثلا بهش میدم که روی پروژه های دیگه. بله با هر ایمیل 10 برد میشه استفاده کرد. و حالا پرفشنال ها با جیرا دارن استفاده میکنن، ولی لرنینگ تو کدا ترلو. بریم سراغ بخش بعدی که سنکرونوس تولز که زوم و مایکروسافت تیم و اسلک و اینا رو دارن استفاده میکنن، کسی که ارتباط مستقیم میخوان با هم داشته باشن. ولی آره اینا زوم تقریبا تو درجه اوله، ولی توی پرفشنال ها اسلک رو ترجیح دادن، گفتن که ما از اسلک استفاده میکنیم یا مایکروسافت تیمز. البته زوم خیلی هم اختلاف ندارن، چون 58%، 56% و 54%، ولی زوم دیگه همه باش کار کردیم میدونیم که قابل اعتماده از نظر پایداری صوت و تصویر. مایکروسافت تیمز همینطور. البته من با تیمز راحت نبودم، ولی بد نیست الان که کار میکنم. اسلک ها یکی دو سال پیش که کار میکردم خیلی چیز بود، اصلا جالب نبود، یعنی خیلی سنکرون نبود، ولی میبینم که توی اینجا هم کسی که دارن استفاده میکنن اسلک جزء بالا هاست. گوگل چت هم که داره بالاتر میاد، سیسکو ویب اکس هم نسبتا قدیمیه ولی رتبه پایینی نسبت به بقیه رقباش داره. دیگه بعدش میریم سراغ سیستم عاملا که ویندوز و لینوکس بیس ها و مک او اس ها. که همچنان ویندوزی ها بالاترن، با اینی که میدونم که آقای شکوهی خیلی تعصب زیادی داره روی لینوکس بیس ها، ولی اینجا همچنان
ولی ویندوز است. مهندس جالب اینه که ویندوز کارا وقتی میخوان کار شخصیشون رو کنن رو ویندوز هم، ولی وقتی میخوان برن کار حرفه‌ای انجام بدن مجبورن عوض کنن. دیدی مجبورم بیان رو لینوکس. ولی لینوکسیا چه کار شخصی داشته باشن چه کار حرفه‌ای بخوان بکنن، رو همون لینوکس باقی میمونن. این خودش نشون میده که ویندوز برای کار حرفه‌ای خوب نیست.
بستگی داره به کار شما حوزه کاریش.
البته آره خب
کار ماشین لرنینگ کنید آره باید لینوکس باشه، ولی اگه کارتون دات نتی باشه همیشه احتیاجی به لینوکس ندید هیچ وقت.
آره دیگه فقط یه دات
نت داره حوزه کاری شما.
درست مهندس میگم فقط یه دات نتیه که ویندوز دیگه، بقیهشون
تو بیزنس که ما هستیم مثلا بانک هم دیگه، طرف های ما بانک هم و شرکت بزرگ هم مثل ویزا هم هستش اصلا لینوکسی نیستن، فقط یه تونه شرکتی که با ما داری کار میکنیم لینوکسه توی انگلیسه، اونم تازه بعضی ویب سرویس هاشو برده رو لینوکس. ولی خب خیلی حوزه بزرگی از شرکت ها هستن که هنوز دات نتن. حالا خواهید هم به ماشین لرنینگ و اینا که کلن همه چون پایتونی هن و بیشتر لینوکس بیست، ولی مثلا شرکت هایی که بیسشون دات نتیه واقعا احتیاجی به لینوکس شاید نهشه باشن، شاید تو سرور هاشون از زر اقلا از زر دیولوپری. یعنی من با این موافق بسنم که اصلا یکی از که ما از کامپیوتره یا برنامه نویسه هست من باید لینوکس برد باشه. هران آقای شکوی بود اینجا دسته یه حوزه کاریتون داره دیگه. آره لینوکس خیلی توی چیزهای جدید و ماشین لرنینگ خب قطعا باید لینوکس برد باشید، ولی مثلا اگه بخوای سرور مثلا سرور لینوکسی پشتیبانی کنید اوکی، ولی مثلا اگه اسکیل کاریتون یه جور باشه که توی بیزنس های دات نتی و نمیدونم مثلا شما چی میدونم مثلا میخوای ادمین باشی، خب مثلا میخوای سایت های یک نفر میخواد وردپرس کار کنه احتیاج نداره لینوکس بلد باشی. درسته حالا دستش تو دانی دستش شما دارن.
مرسی. آره خیلی خیلی ممنون، چون میدونم که حالا خیلی هم طولانی شد، جزو جلساتی بوده که استثنان نزدیک 2 ساعت بیشتر وقت گذاشتیم. میریم سراغ پروگرامینگ اسکریپت ها و مارکاپ لنگویج ها که راست جزو درجه بالایی داره، کسایی که عاشقش هم با کسایی که ازش فراری هم 86% راست هست. الیکسیر نمیشناسمش من، ولی کلوجورم باز نمیشناسم، ولی تایپ اسکریپت رو میبینیم کسایی که اظهار علاقه بهش کردن خیلی عاشقانه تایپ اسکریپت رو دوست دارن، باز رتبه بالاییه. رتبه بعدی مال جولیا، پایتون، دلفی، گو، اسکیول و سی شارپ و کاتلین و سویفت و درافت و غیره، HTML CSS و اینا. ولی حالا میزان علاقه ای که افراد دارن و جالبه که مطلب و کوبول جزء مثلا ابزارهایی هن که خیلی درجه محبوبیت اون اشخاصی که دارن کار میکنن کمی ازشون، یعنی به اجبار انگار داره کوبول کار میکنن یا مطلب رو دارن کار میکنن، اصطلاح هم ما بگیم بد قلقن. تو اینا وی بی ای هم میبینیم و ابجکتیف سی و فورتران و اینجور چیزا که قدیمی هم هستن. توی دیتابیس ها کسایی که میزان محبوبیتشون پوستگر اس کیو ال بالاترین رو زده، ردیس ها کسایی که خیلی دوستش دارن، مانگو دی بی باز همینطور، اس کیو ال لایت و پایین ترین ها آی بی ام دی بی 2، یعنی انگار که به اجبار دارن باش کار میکنن و اوراکل هم باز جزء پایین است، انگار که تو شرکت بزرگ اون اشخاصی که دارن اوراکل مجبورن کار بکنن ولی علاقه هم بهش ندارن. رو سیستم های کلاود بیس AWS رتبه بالایی رو داره، همینجور که حدس میزنیم سه تاشون جزء بالاهان، AWS و ایجور میکروسافت و گوگل کلاود پلتفرم GCP، ولی اونایی که خیلی پایینن IBM کلاود یا واتسون درجه خیلی پایینی داره، VMware و هیروکو و اینا جزء درجات پایینن. وب فریم ورک ها. فونیکس جزو مثلا درجه های بالایی هست. این
محمد جان به نظرم اون تب وان تو باز کن، اون بهتر چیز بهتر از این یکیه.
اوکی، یعنی ریاکت و نود جی اس و ویو جی اس چیز هست، تقریبا میشه گفت که واضح هست. این ستا هم که و اینم که پشت رو مانگو دی بی و ردیس و الاستیک سرچ جزو رتبه های بالا. فریمورک های دیگه تنسر فلو فلاتر، ریاکت نیتیو و آپاچه کافکا جزو رسوه های بالا هن که افراد میخوانشون، ولی رسوه های پایین ها من نمیشناسم اینا که توی پایین هن، غیر از زامارین که باز معروفه ولی محبوبیت پایینی داره. شرکت مایکروسافت آدر تولز هم که داکر و کوبرنیتیز رتبه بالا ولی فلو و چف پایین. قسمت اینتگریتد دیولپمنت ها ویژوال استودیو و اندروید استودیو جزء بالا هان و حال پایینی هم که ذره ناشناسن. توی آسنکرون تولزا، جیرا همجوری که میدونیم رتبه باله و ترلو نوشن کار نکردم. اینم که استک اورفلو فور تیمز من رقیب جدی نمیدونستم، ولی شاید کسایی که به هر حال اومدن تو استک اورفلو رای دادن، این استک اورفلو فور تیمز البته میدونم پولی هم هست، تستش نکردم هیچ موقع برای تیم کار تیمی. رتبه های پایین هم که ناشناسن به نسبت. توی سنکرون ها تولزا اسلک و مایکروسافت تیم و زوم همجوری که میدونیم بالاست با گوگل چت. رتبه های پایین هم ناشناسن به نسبت. این سیسکو ویبکس هم که به نسبت پایینه. و ورک با اینی که با کسایی که نمیخوان ورک کار بکنن، اینجا هم که فکر میکنم که احتیاج به تحلیل خیلی چیزی داره که هر کدوم با چه هر زبونی با چه زبون دیگه چه ارتباطش چی هست. programming work with versus want to work with، اونایی که کار میکنن و اون که میخوان بعدن کار بکنن.
اینو از سال قبل آورده این شکل و این جور چیز هست، پارسال هم نداشت.
خب اینجوری که مشخصه احتمالا خیلی ما الان تقریبا تا نصفه هاش هستیم، نصفه های این آمار رو داریم میبینیم، ولی چون میدونم که خیلی هم فرصت دیگه نداریم، بیشتر از 2 ساعت و بودن 20 دقیقه شده، فکر میکنم که اینا رو یا یه جلسه دیگه براش بذاریم، یا اینی که فکر میکنم که میارزه رو اینا هم تحلیل بکنیم، چون یه جلسه دیگه براش در نظر بگیریم هفته آینده اگر که بشه، یا اینکه حتی بعد از سال. چیه به نظرتون خوبه تو همین هفته آینده یه روزی رو در نظر بگیریم، مثل دوشنبه سه شنبه فرض کنید، یا اینکه نبذاریمش برای بعد از سال جدید؟
برای من فرق نداره.
خب پس حالا پس هماهنگ می‌کنیم توی این هفته که اگر که فرصت شد همین، چون تقریبا اینجاها بودیم تا نصفه این سروی یا نگاه کردیم و روش تحلیل کردیم، ولی به نظرم ما بقیش هم که ارزش داره که روش نگاه بندازیم، هم برای شغل‌ها، حقوق‌ها، تکنولوژی‌هایی که خریدنی‌ان، کدایی که آوتساید کار بیرون محل کار دارن کار می‌کنن، تو بحث کامیونیتی، پرفشنال دیولپرا و حالا متدولوژی ها. متدولوژی تحقیق اینجا هست، متدولوژی تیز نیست، این خیلی مهم نیست برای ما، ولی این سه تا چهار تا از این تکنولوژی ورک کامیونیتی اینا رو برای جلسه بعد روش تحلیل بکنیم. آره خیلی خیلی ممنون از همه دوستان، آقا مهران مخصوصا که هم پیشنهاد داد همینی که تحلیل کرد روی این آمار. مرسی از همگی. اگر که دوستان صحبتی ندارن که دیگه بریم برای خدافظی.
خیلی ممنون
از شما.
ممنون باشه بهتون بخیر.
مرسی. تشکر. خیلی خیلی ممنون. شب همگی بخیر.
شبتون بخیر. خداحافظ.
قربان شما. خداحافظ. خداحافظ.